این نشست به بررسی و نقد کتاب استعاره، اثری که به تازگی به قلم استاد بزرگوار آقای دکتر کوروش صفوی منتشر شده می‌پردازه. با حضور خود استاد و ناقدان این کتاب آقای دکتر احمد رضایی جمکرانی، عضو هیئت علمی گروه ادبیات فارسی دانشگاه قم، و سرکار خانم دکتر آزیتا افراشی، عضو پژوهشکده، عضو هیئت علمی پژوهشکده زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی. در ابتدا اجازه بدید خواهش کنم از آقای دکتر محمد نژاد، رئیس محترم پژوهشکده ادبیات، که سخنرانی آغاز
کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت استادان ارجمند، سروران گرامی و همکاران بزرگوار و دانشجویان عزیز. من صحبت خاصی ندارم، فقط خواستم خوش آمد عرض کنم خدمت استادان ارجمند و همکاران محترم. خب دوستان تا حدودی در جریان هستن که ما در دوره‌های مختلف، در مقاطع مختلف، به مناسبت کتابهایی که در حوزه‌های مختلف ادبی و مطالعات بین‌رشته‌ای چاپ میشه، اینجا نشست‌هایی رو برگزار می‌کنیم با حضور مؤلف و نقدهایی انجام میدیم. پیشنهاد این نشست، زحمت اصلیش با خانم دکتر الهیان بوده، ازشون بسیار بسیار سپاسگزار هستیم که این در واقع پیشنهاد رو دادن. از استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر صفوی که قبول زحمت فرمودن و اجازه دادن که ما اینجا در خدمتشون این نشست رو برگزار کنیم، واقعا سپاسگزار هستم. امیدوار هستم که در واقع حضور ایشان در اینجا آغازی باشه برای حضور پیاپی ایشان، هم چه به صورت درس گفتار و کارگاه ها و چه انشاءالله برای نقد کتاب دیگران و نقد کتاب های خودشون در اینجا. از جناب آقای دکتر رضایی جمکرانی هم که از بوم تشریف آوردن خیلی لطف کردن. آقای دکتر جمکرانی مطالعات زیادی در بحث بلاغت به خصوص استعاره انجام دادن. ما الان کتابی از ایشان تحت عنوان، فکر میکنم استعاره باشه، نه الان در مرحله بررسی و نشر هست در پژوهشگاه، این پیشنهادی از آقای دکتر هستن که ما الان داریم این رو بررسی میکنیم. این از پژوهشکده گذشته تو شورای انتشارات هست. سرکار خانم دکتر افراشی هم که خب معرف همه هست و ما اینجا در پژوهشگاه خدمتشون هستیم. مطالعاتی که به خصوص در مورد استعاره و استعاره شناختی کردن جزء مطالعات در واقع میشه گفت پیشگام و اولی هست. من خیلی تشکر نمیدم، به هر حال از اینکه زحمت کشیدید و قبول کردید ما در خدمتتون باشیم بسیار سپاسگزارم. بیش از این تشکر نمیدم، باز هم سپاسگزارم که در این جلسه حضور داشتید.
سپاسگزارم از آقای دکتر محمد نژاد، رئیس محترم
پژوهشکده
ادبیات، که بررسی این کتاب در واقع به نظر بنده بهانه ایه برای اینکه استادان و همکارانی از دو گروه ادبیات و زبانشناسی با یکدیگر در باره یکی از مباحث میان رشته‌ای و مهمی که به ویژه در سالهای اخیر بسیار مورد بررسی بوده تبادل نظر داشته باشن. چنانکه همه استادان بزرگوار می‌دانن، استعاره به عنوان یکی از مباحث ابتدایی علوم بلاغی لااقل در ایران و در میان پژوهشگران مسلمان بسیار مورد توجه بوده، اما کم کم حداقل میشه گفت بعد از مطالعات و آثار جورجانی این مقوله، چنان که بقیه مباحث بلاغت هم گرفتار این آفت شدن، دچار نوعی رخوت شد و اگر پرسشگری هم در این زمینه مطرح میشد بیشتر در حد همون پرسش ها باقی موند و جواب تازه‌ای یا بررسی تازه‌ای به اونها داده نشد. به نظر حقیر شاید حضور زبانشناسی و بررسی های زبانشناختی خود باب تازه‌ای رو باز کرد برای توجه دوباره به استعاره و همین پرسشگری ها و نیاز به پاسخ ها باعث شد که شاید حرکتی هم و تکاپویی هم در ادبیات ایجاد بشه و کم کم حضور ادبیات و زبانشناسی لزوم مطالعات میان رشته ای رو افزایش داد. تا جایی که امروزه دیگه فکر میکنم هر دو گروه به این اتفاق نظر رسیدن که در باره استعاره ناگزیر هستیم که هر دو گروه رو در نظر بگیریم و برای رسیدن به جواب تازه و پژوهش‌های نوتر از هر دو گروه بررسی‌هایی رو داشته باشیم و پژوهش‌هایی رو داشته باشیم. پژوهشگاه علوم انسانی و پژوهشکده ادبیات بسیار زود به لزوم این بحث و لزوم این بررسی پی برد، چنان که ما در پژوهشکده ادبیات گروهی به نام مطالعات میان رشته‌ای هم داریم. از پیشگامان بررسی‌های میان رشته‌ای در بین ادبیات و زبانشناسی میتونیم بی‌تردید از آقای دکتر صفوی و آثار ایشون نام ببریم. شاید اگر در گذشته هم کسانی به این آثار پرداختن و مطالبی از این دست داشتن، به صراحت و شفافیت آثار آقای دکتر نبوده. نکته‌ای که به ویژه از کتاب از زبان شناسی به ادبیات توجه پژوهشگران رو هم در ادبیات و هم در زبان شناسی جلب کرد این بود که تألیف آثاری از این دست که مطالب میان رشته‌ای رو در بر داره لزوماً باید همراه با سادگی و روشنی بیان باشه، چرا که بیشک کسانی که به مطالعه این آثار می‌پردازن در یک رشته متخصص هستن و در رشته دیگر در حال مطالعه هستن و ممکنه که همه مطالب برای اونها روشن و شفاف نباشه. از سوی دیگر آثار آقای دکتر صفوی معمولا همراه با درک عمیق ادبیات و تسلط بر زبان شناسیه و این خود باعث شده که خطوط ناپیدای ادبیات، خطوط ناپیدای مشترک بین ادبیات و زبان شناسی جلوه‌گر بشه و ما بتونیم ربط مسائل رو بهتر درک کنیم. چنان که شما البته با آثار آقای دکتر آشنا هستید، ولی فقط از میان حدوداً 50 اثر تألیفی و ترجمه آقای دکتر اگر نگاهی گذرا داشته باشیم، بسیاری از آثار ایشون مرتبط با مطالعات میان رشته‌ای هست. من نمونه از این آثار رو نام میبرم: آشنایی با نشانه شناسی ادبیات، سرگردان در فلسفه ادبیات، آشنایی با زبان شناسی در مطالعات ادب فارسی، بررسی ادبیات از دیدگاه زبان شناسی، فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی و نگاهی تازه به معنی شناسی. از مقالات بسیاری هم که آقای دکتر نوشتن میتونیم به واژه های غرضی در زبان فارسی، درباره سبک شناسی ادب فارسی، نگاهی به اصطلاح عروض و قافیه، نگاهی به برجسته سازی ادبی، نگاهی به تقابل معنایی، شعر و نظام های انگیخته زبانی نام ببریم. کتاب استعاره شاید به طور خاص اولین اثر آقای دکتر باشه که به یک مبحث مهم که هم در بلاغت ما و هم در زبانشناسی مطرح شده به طور جزئی بپردازه. در آثار پیشین ما میبینیم که مباحث بیشتری مطرح شده و متعدد در کنار هم بیان شدن. این کتاب رو اگر که ملاحظه کرده باشید 8 فصل داره که به طور خاص 2 بخش عمده داره. بخش اول رو ما میتونیم بررسی آثار گذشته چه در غرب و چه در میان مسلمانان و ایرانیان بدونیم که شامل بخش اول بخش بررسی نظام نشانه‌ای، ساخت که به محور همنشینی و جانشینی میپردازه، بافت و درک انسان و بحث درباره کاهش یا حذف در ساخت استعاره. فصل دوم به طور خاص درباره مجاز، سنت مطالعه مجاز، طبقه بندی مجاز و مجاز واژگانی شده میپردازه و فصل سوم درباره تخصیص معنی یا توصیف معنی در مجاز و استعاره میپردازه. فصل چهارم مطالعه استعاره در غرب، در ایرانیان و بازبینی اون رو بررسی میکنه و بخش دوم کتاب که به طور خاص به مباحث زبانشناسی میپردازه خود 3 فصل داره که فصل پنجم کتاب در واقع از فصل پنجم کتاب آغاز میشه. فصل پنجم کتاب به استعاره در معنی شناسی شناختی میپردازه، فصل ششم به استعاره و بحث مشابهت در استعاره و استعاره و روایت میپردازه و فصل هفتم به انتقال استعاره، استعاره واژگانی شده و زنجیرهای انتقال و انتقال و رمزگان میپردازه. بنده برای اینکه ذهن دوستانی که با کتاب آشنایی ندارن آشنا بشه به مطلب، خلاصه ای از فصول کتاب رو عرض کردم. اگر اجازه بدید در خدمت آقای دکتر صفوی باشیم که توضیحاتی رو که صلاح میدونن بفرمایند.
من سلام عرض میکنم خدمتتون. این یه عادتی من از روز ازل، الان 42 سال شد که معلم دانشگاه، یه عادتی از روز اول داشتم که سعی من بر این بود که زبانشناسی مثل تمامی رشته های وارداتی اگر بومی نشه و اگر ما نتونیم این ابزارها رو در متون خودمون بررسی یعنی نکنیم این کارو، ما یه توریستی خواهیم بود در رشته‌ای که خب اونم خوبه، نه اینکه بد باشه، ولی اگه قرار باشه ما اندیشیدن یه خارجی رو بگیریم و روی اون اندیشه بیاندیشیم، هیچ وقت کاری را نمیفته، چون اندیشه اون هست دیگه. اصلش اینه که ببینیم خودمون الان 50 سال شاید بیشتر دیگه دپارتمان زبانشناسی در ایران داره. یه چیزی نزدیک 14 سال قبلش اولین دپارتمان زبانشناسی در انگلستان در دانشگاه لندن تأسیس شد. اون موقع فاصله ما 14 سال بود. الان نمیدونم فاصله ما به 1400 سال رسیده یا نه. یعنی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم نه تنها اون 14 سال رو پر نکردیم که هیچ، هی فاصلمون هم داره بیشتر میشه. به شکلی که الان اگر که بگیم بگی که از همکار رو آقا میخواییم در مورد رد و صدر عجز هم یه مقاله بنویسیم، اول میره میگه که بذار ببینیم لاینز چی گفته در این مورد، رابرت دینر رو 2016 چی گفته، اینا رو میگیریم نگاه میکنیم. بعد سعیمونم بر اینه که اون حرفایی که اونا زدن بیاریم با 4 تا نمونه که این نمونه ها رو هم فقط ویژه همون حرفا میسازیم، با اون 4 تا نمونه نشون بدیم که ما هم داریم کار میکنیم. این مسیرم همین جور داره هی بدتر و بدتر میشه. یعنی وقتی که اعلام میکنن که آقا مقاله علمی پژوهشی وقتی می نویسی باید مثلا 20% به آدمای خارجی ارجاع بدی، این یعنی این که قرار نیست ما خودمون به خودمون ارجاع بدیم، باید حتما به یه خارجی ارجاع بدیم. و وقتی که مثلا میگن که من دیدم ها، یعنی توی جلسه های شورای مجله های مختلف بودم، طرف رفته مثلا روی تلمیح کار کرد، بعد که میاره استادی که اونجا نشسته که اصلا نمیدونه تلمیح و با تلمیح بخونه، تلمیح بخونه، چی چی بخونه، میگه این به کتاب خارجی ارجاع نداده. هی باید آدم توضیح بده بابا اینا اول از این ور ساختن بعد رفتن اون ور. اون که شما میگی این در فیزیک، شیمی یه دستگاهی اونا دارن، ما نداریم. ولی دیگه توی مطالعات ما این که طرف مثلا خارجیه یا ایرونیه خیلی نباید فرق بکنه. کارهایی هم که کردم معمولا اینجوریه که تو کتابام چاپ به یه جمله انگلیسی مثلا آلمانی، فرانسوی چیزی ارجاع نمیدم و جمله ها رو هم سعی میکنم همون جمله‌ای باشه که همون موقع به ذهنم میرسه. یعنی زور نزنم یه جمله درست کنم برای این کار. ببینید چقدر الان کتاب زبانشناسی ما تو بازار داریم که همون اولش مثلا میگه دستور فلان رو میخواد توضیح بده، اما اولش میگه که از آنجا که بسیاری از نمونه های فارسی با این کتاب سازگاری نداره، من کتاب و نمونه هاشو به انگلیسی میارم. خب واسه چی می نویسی اینو؟ خب این که اگه کسی بتونه اون نمونه های انگلیسی رو بخونه، خب اون کتاب رو به انگلیسی هم میتونه بخونه دیگه. واسه چی این کارا چیه که میکنیم؟ این استعاره یه نگاهی بود که من سالها داشتم و این در اصل اولین کتاب در مورد استعاره من نیست. اگر که بگردین کتاب های دیگه هم در مورد استعاره، مثلا استعاره از نگاهی دیگرم، مثلا 30 سال پیش یه کتاب استعاره از نگاهی دیگر دارم. البته نسبت به این یکی استعاره خیلی خام بود، ولی نگاه هم همون بود. یعنی اینکه چطور ممکنه که ما بتونیم استعاره را از مجاز متمایز بدونیم وقتی که میبینیم که عمل کرده این دوتا یکی. بعد از اینکه استعاره خیلی حالت جهانی پیدا کرد، به ویژه بعد از کار لیکاف و جانسون، و به تدریج به اونجا رسید که انگار همه چی استعاره است، احساس کردم که خب حالا دیگه باید اینو یه مقداری روش کار کرد. چون اگر که همه چی استعاره باشه اون وقت دردی رو دوا نمی کنه دیگه. مثل این میمونه که من مثلا بگم همین الان دوستان تو دنیا یا مردم دمپایی پاشونه یا دمپایی پاشون نیست، حرفم درسته، ولی حالا به چه دردی میخوره این حرف؟ این واسه من مسئله شد که بیام ببینم خب حالا این به چه دردی میخوره این کار. یه نگاهی رو من داشتم از ابتدا که هیچ واژه‌ای به تنهایی نمیتونه معنی داشته باشه، هر واژه‌ای بالقوه ده ها معنی داره و این معنی همیشه در سطح جمله است که تعبیر میشه. این هم مدل ماجرا مال مثلا آخرای دهی 70 1900 هم. توی این هم مثلا یه چند تا مقالهی نوشته بود. این ابزارها رو من گذاشتم کنار هم دیگه و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که خیلی خوب، استعاره همون جمله تشبیهی که اولین بار عبدالقاهر مطرح کرده و قبل از اون وجود نداشته، اون جمله تشبیهی که این مشبهون به ور میداره و به کار میبره، این میتونه ابزاری باشه برای مطالعه از منظر زبانشناسی روی استعاره. و همون مسیر رو رفتم جلو، حذف و کاهش رو از هم دیگه متمایز کردم. گفتم کاهش اون واحداییه که وقتی نادیده میگیریم از روی بافتها میتونیم بفهمیم چی هستش، تعبیرش کنیم. بعد مجبور شدم بافتها رو از هم دیگه جدا کنم، این بافتی که به صورت پیام منتقل میشه، بافتی که در اطراف ماست و بافتی که توی حافظمون ثبت میکنیم. بعد مجبور شدم واحد جمله رو برای تعبیر در نظر بگیرم. این واحد جمله هم خیلی جالبه، ما تو معنی شناسی دو تا جمله داریم، یه جمله‌ای که همونیه که توی دستور مطرح میشه، ارادت دارم دکتر جان که مثل هوا سردست میمونه، یکم اون جمله‌ای که در اصل شکل بالقوه بیان گزاره است که تو معنی شناسی مثلا میشه منظور من اون جمله است، نه جمله که فاعل و فعل و اینا داره. به هر حال این کتاب در اومد. امروزم بیشتر به خاطر اینکه دوستان همگی کمک کنن من غلط غلوتامو بفهمم، چون این کارا که تموم نمیشه که یه 20 روز دیگه میبینین که بالاخره یه کتاب دیگه در مورد استعاره در میاد، بحث دیگه ای رو پیش میکشه و بعد واحدهای دیگه ای ممکنه مطرح باشن که اینا هر کدومش باید مجددن مورد بررسی قرار بگیره. ببینین دوستان، ما هنوزم در دوره‌های فوق لیسانس و دکتری زبانشناسی با این معضل روبرویم که بچه ها نمی اندیشن. یعنی حتی مثلا یک لحظه فکر میکنه که این اسم، صفت، ضمیر، قید، اینا حرفای دریوری دیگه، اینا که وجود ندارن که. اینا رو صورتگراها از ابتدا ساختن برای یک دستبندی برای کار خودشون، وگرنه اینا که به صورت طبیعی وجود نداره. همین الان مثلا تو زبان فارسی نصف اینا وجود نداره. بعد اینها رو پایه گرفتن از روی اون. مثلا شما وقتی تاریخ زبانشناسی رو میخونه خیلی جالبه، اینا رو ارسطو گفته بوده مثلا، بعدش به صورت ناقص، بعد دیونوسیوس تراکس اومده اینا رو کامل کرده، بعد اومدن در قرون وسطا تو کلیساها نشستن یه سری آدم به نام اصحاب وجه، هر کدوم از اینا رو اسم و فعل و صفت و ضمیر و حرف اضافه و حرف ربط و اینا رو سعی کردن از طریق الهیات توضیح بدن و توجیه کنن. خب ما اسم و صفت و اینا اگه صورتگرا نباشیم که اصلا تعریف نمیتونیم بکنیم. چجوری میخواییم تعریف کنیم؟ ما اسمو بگیم چی چیه؟ بگیم یه چیزی رو مثلا در جهان خارج نشون میده. خب واجه گرفتار اون وقت چی میشه؟ چون از اول اومدیم اسمو در نظر گرفتیم که حتما وجود داره و اصلا تو کروموزوممون هم هست، حالا میاییم میگیم این گرفتار اسم بستره، یک قوز بالا قوزی درست میکنیم. بعد میگیم که یک واژه اگه جای یک واژه دیگه بشینه اینو بهش میگیم ضمیر، بعد یه پدیده ای رو به وجود میاریم به نام ضمیر، بعد میگیم این طبیعیه. بعد این 5000 تا زبون رو نگاه میکنن میبینن 4000 تاش اصلا ضمیر نداره، همونایی رو که خودمون هی نگاه میکنیم ضمیر داره. و اینا این کتابه در اصل یک کتاب بومیه، یعنی هیچیش از خارج نیومده که من مثلا اینجا اسمبل کرده باشم مثلا سر تجربه. یک کتاب بومیه، جنس خارجی نیست اصلا، جنس کاملا ایرانیه و مسلمن مثل اسکاچامون که مثل موکت میمونه این هم همون حالت رو داره، یعنی خارجیش بهتره. ولی که به هر حال باید از یه جایی شروع کنیم دیگه، این بومی کردنش از یه جایی باید شروع شه. به خونینم هیچی توش نیستش که بگیم که آقا مثلا هیچ فیلی هوا کرده که ما نمیدونستیم، نه همچین خبری هم نیستش، همش بومیه، چیزیه که به عقل خودم رسیده. احتمالا اگه 1000 تا نکته توش 999 تاش هم غلطه، ولی کو آدم حرف شنو، من که سر جام باز شدم حرف گوش نمی کنم. ولی به هر حال این بحث ها در مورد اینجور کارا خیلی ضروریه و من احساس میکنم که مدیون پژوهشگاهم که دوستان اومدن کمک کنن یه مقداری من تو کارام بفهمم کجاش درست در میاد، کجاش غلط در میاد، اصلا چی کار باید کرد. حالا در موردش بحث میکنیم. ببخشید نیست که من زیادم حرف زدم، غیر قابل کنترل هم. این وامونده رو که به من میدن انگار مارو خودمه، هیچ کاری چه میتونم بکنم. معذرت بخوام.
سپاسگزارم از آقای دکتر صفوی، مثل همیشه استفاده کردیم از صحبت‌های استاد. با کسب اجازه از خانم دکتر افراشی، اگر که اجازه بفرمایید به رسم مهمان نوازی خواهش کنم.
خانم دکتر جمع کردنی، خانم دکتر شروع کن از خانم دکتر.
نه امکان نداره چون شما تشکر کردید.
خواهش کنم، منتظر
سلام عرض میکنم خدمت همه حضار عزیز، همکاران ارجمند و گرامی، خدمت حضرت استاد آقای دکتر صفوی که افتخار شاگردی ایشون رو داشتم و دارم، همچنین خانم دکتر افراشی. از خانم دکتر الهیان هم تشکر میکنیم که این جلسه رو در واقع تقنیت فرمیدن. من قبل از شروع، ببخشید زمان داریم چقدر هست؟ 20 دقیقه، یعنی مجموعه حرفایی که من میخوام بزنم در 20 دقیقه است.
بعدش پس چیکار میخوایم بکنیم؟ خب بعدش میشه 40 دقیقه، بچه 2 ساعت گفتیم. آها شما هم میپرسن.
خوش تکلیف من معلوم شد. حضور شما عرض کنم، من قبل از ورود به بحث چند نکته رو در واقع تأکید و تایید صحبت‌هایی که خانم دکتر الهیان فرمودن عرض می‌کنم. حضور شما عرض کنم که دست کم در دوره متأخر حداقل نسل ما بسیار وامدار اندیشه، قلم و بیان جناب استاد صفوی هستم و ما رو در واقع به نوعی آشنا کردن با این مقوله که در حوزه ادبیات میتونیم مستدلتر، عینی‌تر و توأم با اندیشه صحبت کنیم و از حرف‌های در واقع جملات انشائی یا جملاتی که استدلال چندانی در پشت اون نیست که خود فاصله بگیریم، راهی رو گشودن که در واقع ما بتونیم از مطالعات زبانشناسان و زبانشناسی در حوزه حداقل مطالعات ادبیات فارسی بهره‌مند بشیم. نکته دیگه که خانم دکتر هم اشاره کردن، جناب استاد عمده مباحث رو در واقع به صورت خیلی سهل و آسان، یعنی بسیاری از مطالب قامز و پیچیده رو خیلی آسان و خودم میخوام بگم به صورت راحت الحلقوم برای ما آماده میکردن و اگر عرضم به حضور شما همین مباحث یا همین نشر این کتاب یا سایر آثار استاد رو هم ببینید همین هست و در واقع اینها زمینه رو فراهم کردن که ما بتونیم عرضم به حضور شما به شکلی که استاد فرمودن از مطالعات زبانشناسی اون هم به شکل بومی استفاده کنیم در حوزه ادبیات فارسی. نکته بعد این که در واقع من ناقد نیستم، عرضم به حضور شما چون گفتن ناقد و بصیر، من هیچ بصیرتی به هیچ وجه ندارم در هیچ کجا و مطالبی رو که عرض میکنم اینجا صرفا از به عنوان پرسش و در واقع تلمذ در محضر استاد هست. به ویژه اون حسای استاد رو هم که دیدم دیگه حساب کار خودم هم کردم که چیزی نگم،
عامل دفاعی رو بردم.
بله، حضور شما عرض کنم که کتاب استاره استاد در واقع همینطور که فرمودن از 8 بخش تشکیل شده که من اگر اجازه بفرمایی این چند مطلب رو به صورت فهرستی که در واقع مهیا کردم و بعد در یک فصل رو در واقع بیشتر میخوام صحبت کنم. حضور شما عرض کنم که چون در فصل اول استاد در واقع مطلب رو در به خصوص در بحث مجاز اشاره کردن به اولاً حضور شما ابو عبید معمر ابن مصنع، فکر کنم جناب استاد این تایپیست در واقع در چند جا اشتباه کرده سالی در واقع مرگ ایشون رو، چون واقعا معمرم بوده من تا 210 در واقع در گذشته که در کتاب 203 جا اومده 280 هست، ولی در واقع این 210 و مرحوم زرینکوب هم در واقع فکر کنم محمید زرینکوب اشتباه آوردن سال وفات این ارتان بزرگ شما.
آره گفته که
ایشون گفته 208 ولی اونهایی که در واقع تواریخ دیگه در 210 یا 11 گفتن، یعنی 110 تا 210 و 211 و این ارتان بزرگ شما در کتاب ظاهرن به عنوان 280 اومده، چون 280 هم شاید اون 208 بوده که به ممال زرین کوب به 280.
من بی تقصیرم، ولی من نبودم اون موقع بعدا از اون کتاب های دیگه نمیشم.
بعد حضور شما هستم که این بحث از اینجا شروع میشه که اون مطالعه سنت مجاز هست. حضرت عالی در واقع مجاز رو در واقع فرمودید که استعمال یک لفظ در معنی غیر حقیقیش، که این در واقع فرمودید که از همین معمر ابن مصنع شروع میشه در عرضم حضور شما اون معانی القرآن. حضورتون عرض کنم که مرحوم زرینکوب، یعنی حمید زرینکوب در اون مقاله که در این باره نوشتن اون رو از بدبیتبانه ذکر کردن که این عرضم به حضور شما مجاز رو اولین بار به کار برد، منتها هیچ تعریفی در اونجا و در خود سجلد معانی از مجاز ارائه ندادن. در واقع معمر ابن مصنع هیچ تعریفی نمیبینی و خود در واقع حضور شما عرض کنم که اون تبانه میگه اصلا مجاز اینجا در برابر حقیقت واقع نشده، بلکه مجاز در برابر به معنای تفسیر و تأویل به کار رفته. مقصودم این است که اصلا تصور میکنم که اون معمر ابن مصنع اصلا مجاز رو در قالب در واقع بحث معنایی در نظر گرفته، اصلا به عنوان یک در واقع به کار بردن یک لفظی در معنای غیر حقیقیش به کار نبرده. حضور شما عرض دارم که چون در ادامه این مطلب مثلا اگر ما تصورمون این باشه که مجاز در لفظ در معنای حقیقی هست، اینجا باز هم باید چیکار کنیم؟ لفظ رو به معنای واژه بدونیم، یعنی لفظ به معنای کلام یا هر کلامی نباید باشه. چرا؟ به خاطر اینکه مواردی که در کتاب ذکر شده، جناب استاد تصور میکنم بعضی مثلا ضرب المثل رو شما فرمودید یا کنایه، اینها رو در قوا در قوف فرمودید که خب اگر بنا باشه ما هر لفظی رو در معنای غیر حقیقیش به کار ببریم، خب کنایه هم هست، ضرب المثل هست، در حالی که لفظ اینجا به نظر من واژه هست. علاوه بر اینکه خب تأکیدن میگن که این لفظ تو امان با علاقه باید باشه، یعنی یک علاقه ای داشته باشه که به کار رفته باشی. حالا شاید من در واقع این استفساران هستن و بستاد که ارزم بزرگ شما خدمت شما عرض کردم. حضور شما عرض کنم که بعدن هم که میرسیم در واقع به شما جناب عالی در مورد در واقع مجاز قرینه صارفه گفتین باید باشی، بعد در کنار این قرینه ناصارفه هم گفتیم، یعنی اصطلاح قرینه ناصارفه، این خود بر من حداقل مفهوم نبود که قرینه ناصارفه. اول جناب استاد من تصور میکنم اینجا مجازی رو که حضرت عالی اینجا به کار بردید که خود شاید من درست متوجه نشدم، یعنی ما مثلا خیلی از جملاتی رو که فرمودید اینا کاهش دارند، اینها هم جز مجاز هست. و حضورم برای شما عرض دارم که مثلا چون در انتهای کتاب یک مثال رو بزنم از اینجا شروع کنیم، مثلا برادر من شیراز زندگی میکنه، خب حالا حضرت عالی خب زندگی کردن رو به عنوان قرینه صارفه فرمودید، شیراز رو هم در واقع گفتید این مجاز هست، باید بود ساخت جمله این بود که در شیراز در رو نیورده و شیراز رو آورده. خب تصورن که اولا اگر بگیم لفظ در معنای حضور شما عرض کنم که غیر حقیقیش به کار رفته، که اینجا شیراز در معنایی به کار نرفته، اینجا شیراز اصلا در معنایی به کار نرفته. علاوه بر این یا مثلا در مثال بعد از همین مثال فرموده که مثلا در فرودگاه به چمدونم گیر دادن، و این گیر دادن رو به عنوان قرینه ناصارفه، یعنی گیر دادن خب بالاخره معناش چیه؟ اگر بخوایم برای یک غیر زبان بگیم گیر دادن چی هست، اصلا نمیتونیم تبیین کنیم که در واقع این چمدون منظور در واقع محتویات چمدون هم بوده. حضورم برای شما عرض کنم که مثلا خب توی مباحثی که ما به کار میبریم عمدتاً قرینه صارفه بحث استعاره است، یعنی معنای هنری رو از طریق قرینه صارفه در میابیم. برای مجاز علاقه هست، یعنی اون علاقه به واسطه همون بافتهایی که جناب عالی فرمودید ما میتونیم چیکار کنیم؟ این علاقه رو به دست بیاریم. قرینه ناصارفه یعنی مثلا اونجا ما بگیم در فرودگاه، خود فرودگاه اولا میتونه اونجا علاقه باشه، بعد یک در واقع همون چیزی فرمودید در واقع همون ساخت بی که در واقع محیط در واقع خودش میتونه علاقه برای ما باشه، احتیاج اصلا به در واقع گیر دادن نداریم، علاوه بر اینکه گیر دادن در یک معنای دیگری به کار میره. و خود به نظرم قرینه ناصارفه یک نوع در واقع پارادوکس داره، یعنی از طرف قرینه هست، قرینه میتونه ناصارفه باشه، قرینه کد به کد اگر اومده به کار رفته بالاخره اون در اون ساخت یا بافتی که به کار میبریم این قرینه باید چی؟ صارفه باشه. تصور میکنم که اصلا الزام نداره که مثلا خب اون علاقه رو داریم اونجا و این لفظ رو، یعنی لفظ من این در واقع سوالم در این هست که ما لفظ رو میتونیم در معنای همون واژه بگیریم دیگه، و اون در واقع اون معنا، معنای من هم که میخوام اینجا بگی در واقع معنای دیگر نظرم معنای قاموسی یا دینوتیشن در واقع نیست، اینجا بیشتر معنای در واقع کاربردی هست، یعنی معنایی رو که در ما در یک بافتی داریم به کار میبریم. به همین خاطر تصور میکنم که اون مجازه باید چی؟ درست در لفظی هست که در معنای دیگر که به هر دوام موضوع شما فرمایش شما به واسطه اون قرائن متنی یا اون قرائن سگانه، یکی از اون قرائن سگانه شناخته میشه. حضور شما عرض کنم که من چون خانم گفتن که مباحث هم هست و اینها، من یه خود در فصل چهار جناب استاد خود برام سوال هست، یعنی فصل چهار فکر کنم که میشه اون قسمت مطالعات، یعنی سنت مطالعات استعاره. در این سنت مطالعات استعاره حضور شما عرض کنم که حضرت عالی هم فرمودید در کتاب که اگر ما بخوایم این رو بررسی کنیم بالاخره با یک انبوهی از حوزه های مطالعاتی مختلف روبرو هستیم. دست کم اگر بخوایم تطور استعاره رو در واقع ببینیم توی ارزان بزرگ شما این آثار بلاغه شاید مثلا خودش دست کم هر چین رو بچلانیم 500-600 صفحه بشه. اون تا این مراتب خوب میتونیم چیکار کنیم؟ اگر فهمیدیم میتونیم یک در واقع ترتیب زمانی هم به اینها بدیم، یعنی این که مثلا ما یک دفعه نمیتونیم به حضور شما عرض کنم که جرجانی برسیم، یعنی قبل از حضور شما عرض کنم که جرجانی ما ببینیم حوزه مطالعات استعاره در واقع خیلی گسترده است. و جالب این که تا قبل از جرجانی شما مثلا در سر و فصاحب ببینید تا هر کتابی تا اینجا آمده غیروانی رو ببینیم، خود جاهز رو ببینیم، اصلا استعاره تا این روزگار یعنی نامیدن چیزی به نام دیگر هست، یعنی اصلا شما هیچ قیدی نداریم. قیدهایی که به استعاره وارد میشه یعنی قیدهایی است که تصور میکنم هزار سال طول میکشه که تا همین دوره ما مثلا ما آخرین کتاب رو اگر مثلا بیان دکتر شمیساب بدونیم تصور میکنم اینجا همه اینها جمع شده. من تصور میکنم هفت مرحله داریم، یعنی یک زمانی ما میگیم این ارزم بزرگ شما استعاره نامیدن بوده، بعد میگیم مجاز رو هم در واقع به این تعریف اضافه میکنیم، بعد مرحله سوم هست که بحث مشابهت در واقع در تعریف استعاره خودشو نشون میده، مثلا مشابهت تو آثار قیروانی هست، بعد میاد توی ارزم بزرگ شما آثار جرجانی در جرجانی هست، و بعد حضور شما عرض کنم که توی سکاتی خطیب قزوینی تفتازانی، بعد از تفتازانی در واقع اون به قول خودشون قواعد خوش وارد حوزه بلاغت میشه، هی تکرار میکنن اون قسمت مشابهت هم در واقع دو نوع هست. یعنی به نظرم یک چیز دیگه، یک مسئله‌ای که من توی همین کتاب مشکل باش داشتم و مثال‌هایی که اینجا اومده بحث مشابهت هست. مشابهتی رو که در واقع میگن اینجا مشابهت مخیل هست، یعنی بین تشابه و این وجه در واقع مثلا تشابه علی مثل برادرش حسین بلندقد هست، این وجه در واقع واقعا حقیقتا هم ممکنه باشه دیگه. و تصور کنم بسیاری از مثالهایی که من باش مواجه بودم از مقوله تشابه هست، نه در واقع از مقوله مشابهتی که تخیل ادبی هست. این یک نکته. نکته دیگر که در واقع برای من سوال بود جناب استاد، من تصور میکنم که آراء جرجانی که جناب عالی به خصوص در واقع برداشت کرد و کاملا هم صحیح فرمودید که در واقع جرجانی اصلا حدیده منحصر به فرد، یعنی جرجانی هم کارش هم شیوهش اصلا در واقع من تصور میکنم خاص خوده، یعنی متدولوژی یا روش شناسی کاری یا نوع کار جرجانی خاص خودش هست. اون تا این مراتب مباحثی رو که جرجانی مطرح میکنه یه خورده تصور میکنم جرجانی شروع میکنه اولا توی بحث در واقع تعریف استعاره هست، یعنی اولین چیزی تعریف میکنه تعریفش هم بر اساس تشبیه نیست، یعنی تعریف رو میاد میگه ما مثلا باید مجاز، تمثیل، تشبیه و استعاره رو در واقع جدا کنیم. حالا وقتی میخوایم جدا کنیم ما چیکار میکنیم؟ باید ارزم بزرگ شما از مجاز میرسیم به تشبیه و تمثیل و اونجا بحث قیاس رو مطرح میکنیم، یعنی این تشبیه قیاس هست و قیاس با اندیشه سر و کار داریم. تصورم این هست که داره یه خورده حول میده بحث استعاره تو بحث منطق، یعنی از دریچه منطق داره به استعاره نگاه میکنه. بعد وقتی وارد میشه بحث الفاظ رو پیش میاره، یعنی میگه ما در استعاره واژگانی که به عنوان واژه استعاره هستن دو گونه واژه داریم، یکی واژگانی هست که در زبان داره به کار میره منطقه شرط میگذاره برای این واژگان، میگه توی ساختار این واژگانی که توی زبان به کار میره فرد نمیتونه از خودش واژه بسازه، مثلا یکی بیاد اینجا شلتوک بگه، مثلا شلتوک هم یعنی آسمان، میگه باید این واژه تو ساخت زبان کاربرد داشته باشه در وهله اول. بعد نباید یک واژه‌ای داشته باشیم که چند در واقع مدلول داشته باشه یا چند دال داشته باشه. مثلا مال لب رو مثال میزنه، میگه ما مثلا به لب انسان داریم، لب اسب داریم، لب نمیدونم شتر داریم، اینا هر کدامشون یک واژه‌ای هست. توجه می‌فرمایید؟ شما باید ببینید وقتی استعاره می‌کنید برای لب کدام یکی از اینها رو به کار می‌برید. بعد میاد میگه توی واژه استعاره واژه‌ای باشه باید که همگان یعنی کاربرد زبانی داشته باشه. و بعد اینجا به نظرم یک حرفی میزنه جورجانی که هم به نظر شما خیلی نزدیک است و شاید توی اون استعاره مفهومی هم بتونیم خیلی ازش استفاده کنیم. حرفش چیه؟ میگه استعاره در ادبیات و یعنی در زبان شاعر است، یعنی تعریفشون است، در زبان شاعر و غیر شاعر به کار میره، یعنی اختصاصا این استعاره مختص زبان شاعر نیست، پس در زبان غیر شاعر هم میتونی پیدا کنی. و میاد در واقع استعاره رو با استعاره سودمند تقسیم میکنه، استعاره غیر سودمند و اینها. تصور میکنم اون وقت جناب استاد اونطوری که میفرمایید که بیشتر جنبه مادی میده در واقع جورجانی به استعاره، اتفاقا سه تا در واقع سه گزینه ای رو مطرح میکنه، میگه برای در واقع استعارات که ساخت محسوس به محسوس دارن، حسی دارن، حسی به عقلی دارن، و یک بحثی رو در واقع معقول به معقول رو هم مطرح میکنه. این همه دیدگاه در واقع حضور شما عرض کنم که جورجانی دیدگاه هردم حضور شما دیدگاه حسی نیست. یک نکته ای که من تصور میکنم که باید بهش توجه بشیم، چون هفتازانی در واقع تصور میکنم قرن هشتم دیگه، همینطور که مرحوم فرمودید، و رادیانی که حالا میگن رادیانی ها درسته، رادیانی در واقع در قرن پنجم هست. خیلی جالبه، من تصور میکنم مثلا همزمان، یعنی آدم تصور میکنه قبل از سکاکی که ما نمیدونیم واقعا رادیانی چجور آشنا شده با این ساختا، چون آدم تصور میکنه اون وقتی البدی رو میبینه جناب استاد، اینه اون در واقع ساختار البدی اصلا جایگاهی نداره توی مثلا ترجمان و بلاغه. حضور شما عرض کنم که این کار حالا نمیدونم شنیده جای مطالعه کرده، یک چیزهایی در مورد استعاره میدونسته، تعریف استعارش هم تعریف جاهز هست تا اینجا، بعد هیچ تقسیم بندی نداره در استعاره. و اتفاقا من تصور میکنم مفاهیمی رو، یعنی مثالهایی رو که تو استعاره آورده عمدتا مثالهای چیه؟ مثالهای نادرسته، یعنی استعاره رو توضیح میده ولی مثلا یه گونه استعاره رو میاره، استعاره یه مکنیه. همینطور که مثلا حضورتون عرض کنم که این رو مخصم عرض کنم که رادیانی نمیتونه در واقع متأثر از تفتازانی باشه، یعنی اون سیدی آدم تصور میکنه اون کتاب های مثلا رادیانی، بعد ارزم موضوع شما رشید بدفاد، بعد میاد شمس قیس رازی، تا اینجا اینها انگار یک مسیر منحصر به خود دوستاشون رو طی کردن. بعد از اون ما بعضی از کتاب ها رو داریم که در واقع متأثر از اینها هستن. بعدن تو قرن 11 هم خیلی این داستان تفتازانی از قرن 11 هم شروع میشه، مثل انبار البلاغه، یعنی اونجا هست که در واقع ما میبینیم که همه اون مطالب در واقع تفتازانی و نمیدونم قبل از اون سکاکی و خطیب قزوینی اومده و در واقع جورجانی هست شده. یعنی آثار کار تفتازانی بیشتر میاد چی؟ بیشتر میاد از قرن 11 هم شروع میشه. حالا خود این جورجانی جناب استاد اونجا اصلا توی در واقع اسرار البلاغه از عناصر استعاره استفاده نکرده، یعنی از مستعار، مستعار الله، مستعار من نا استفاده نکرده. اون چیزی که برای اون مهم بوده که در واقع اونجا بچه شبه هست و در واقع اصلا ساخت استعاره رو بر اساس بچه شبه پیش میاد و حضورتون عرض کنم که چیزی به نام جامع اصلا نمیگه، یعنی فقط از شبه میگه و در واقع سعی میکنه استعاره رو از طریق تشبیه در واقع تبیین کنه. اینه که تصور نمی کنم که در استعاره در واقع اون چیزهایی که جورجانی گفته باشه یه خود بیشتر یعنی بر پایه تشبیه داره استعاره رو پیش میاره. بعد در قسمت هایی که جناب استاد که مثلا حضرت عالی رو انواع استعاره رو فرمودین، ولی یه استعاره محققه‌ای داریم که اینجا هم به این فرمودید که این فقط یک جا قید شده، این استعاره محققه‌ای که در واقع پیدا نشد و اینها، این رو سقاکی به کار میبریم. این تنها جایی که ما استعاره‌ای به نام استعاره محققه داریم سقاکی هست. و اون وقت استعاره مصرحه رو در واقع میگه دو گونه است، استعاره در واقع تحقیقیه یا محققه و استعاره تخیلیه. اینم بر اساس دریافتاشون از تشبیه بوده، همین که میفرمایید در واقع یک تصور نادرستی بوده، تصور میکردن که ما مثلا اگر هر چیز رو باید یک معنای مخیل در نظر بگیریم، یک معنای ارزم بوده شما حقیقی، خب توی متن ادبی وقتی داره تشبیه میگه دیگه لازم نیست این رو با عالم بیرون، یعنی بگه این تحقیقی هست یا تحقیقی نیست، این رو از اونجا هست، یعنی در اونجا به کار برده. همینطور هم که فرمودید جای دیگه هم کسی از این استفاده نکرده. من یه سوالی جناب استاد برام پیش اومده، توی چون در انواع استعاره که فرمودین یک استعاره مطلقه داریم، در این استعاره مطلقه فرمودید که واحدهای همنشین نه ارتباطی به مشبه داره نه ارتباطی به مشبهون به، به واسطه همین اصلا قدیم بهش بودن مطلق. منطقه یک نکته ما در واقع توی بلاغت داریم، به خصوص تو بلاغت جدید، و یک مشکل اینجا ایجاد میشه با همون قرینه که جنابالی فرمودیم. اون در واقع ارزم به حضور شما این سوال برای من هست، اگر ما استعاره داریم و استعاره به قرینه داشته باشه دیگه، باید این قرینه هم به یکی از اینها برگرده، بالاخره یا به مشبه برگرده یا به مشبهون به. حالا ما چه کارش کنیم اینجا؟ اگر شما بگید واحدی داریم که هیچ به هیچ چیز بر نمیگرده، این قرینه کجا هست؟ یعنی قرینه در آسمان معلق هست، بالاخره به کی بچسب؟ به خودش، به کی در واقع الفاق کنه بچسبونه که آقا من هستم؟ اگرم نداشته باشیم که اصلا نمیتونیم استعاره تشخیص بدیم دیگه. این در واقع تصور میکنم اینجا نمیتونیم ما همچین وضعیتی رو داشته باشیم که در ساخت جمله یک واحد همنشین داشته باشیم که به هیچ کدام از اینها تعلقی نداشته باشیم. حالا شاید من از عرضم بزرگ شما من یک سوالی دارم جناب استاد، حالا سوال در علاوه بر اون سوال، چرا توی کتاب اصلا از جو یعنی از نمونه های ادبی اصلا استفاده نشد؟ یعنی وقتی من میشنوم که در واقع بحث در واقع حضورتون عرض کنم که استعاره است و عرضم به حضور شما، توقع دارم که چون دارم بالاخره ذهن من رو و ذهن یک کسی که در این وادی داره خودش رو در واقع مشغول کرده، تصور میکنم که یه جا بیاریم در واقع چرا یک نمونه ادبی نیاوردیم. این چون نمونه ادبی بیاریم شاید یه مشکلاتی در واقع یه بعضی از سوالات در واقع مرتفع بشه و بعض ممکنه یک سوالهای دیگه در واقع پیش بیاره برای ما. حالا ما توی مجموعه اینها چرا نیومدیم از عرضم به حضور شما نمونه های ادبی استفاده کنیم؟ چون اگر نمونه های ادبی استفاده کنیم دوباره مثلا توی مثلا استعاره که جناب عالی به عنوان استعاره مرشحه آوردین و سایر اینها، ممکنه باز تو اون واحد هم نشینی برای ما مسئله ساز باشه، چون باید بالاخره این به یک طرف مایل بشه تا یک ساختی رو برای ما درست بکنه. حالا من تصور میکنم که همین مباحث رو که در واقع اگر در موردش گفته بکنیم شاید خیلی در واقع زمان بر باشه. نکته دیگه ندارم، ببخشید من پر حرفی کردم. جناب استاد از باب در واقع استفسار و شاگردی بودیم.
سپاس گزارم از آقای دکتر رضایی جمع‌کرمی، استفاده کردیم. آقای دکتر اگر که پاسخ نیاز باشه دست بزنید.
من تشکر بکنم از دکتر. من تمام این قسمت تاریخ استعاره رو از کتابایی درآوردم که مثلا مال دبیرستان همین الانه یا دانشنامه های مختلف. من که خودم ثبات ندارم برم مرشحه رو ببینم چیه، من این رو از کتابایی دیگه درآوردم، گناهشم گردن اونا. حالا دکتر بیشترم روی همون سنته استعاره صحبت میکرد که اصلا واسه من اهمیت نداشت، چون من میخواستم حرف دیگه‌ای رو بزنم. همیشه میگن که یه ریویو آف لیترچر هم باید بیاری، یه مقداری اینا رو هم آوردم. تمام این مطالب رو من از کتاب‌های دیگه و اینجا هم ارجاع دادم این که هستش یا نیستش، نه من عربی بلدم که برم اسرارالبلاغه بخونم، نه اینا رو اصلا نگاه کرد، حتی اون تاریخ ها هم از تو کتاب ها در بردم که فقط نشون بده. بسیاری از مطالبی رو که الان دکتر ایراد گرفت توی کتاب های فنون و صناعات ادبی دبیرستان ما الان هست، یعنی کاش دکتر به اونا میگفتش بابا اینا رو درست کنیم، حداقل بچه ها دیگه اینا رو یاد نگیرن. یه سری هم دانشنامه هایی که اینا همه کتاب سال شده بود، نمیدونم اون ور دنیا، یعنی مثلا توی دانشگاه کولومبیا در اومده و از اینا استفاده کردم، از خودم هیچ کدوم رو نگفتم که نکنه مثلا فکر کنن که من این سنت ها رو هم بلدم. سنت ها رو برای این گفتم که بگم که نگاه کنی محدوده نگاه این چجوری بوده، و دقیقا همینایی که دکتر رضایی هم میگه همینا مطرحه. یعنی وقتی که میگه قرینه ناصارف دیگه یعنی چی؟ یعنی اگه یه چیزی قرار نباشه به من اطلاعات بده که این چی هست دیگه، اسم قرینه واسه چی؟ من که این خودم نگفتم که، این حتی کتابای دیگه در آوردم که بوده. یک سری ایرادای اینجوری رو دیدم که مطرح شده، دکترم قشنگی اینا رو توضیح داد. من یه سری چیز یادداشت کردم که اینا رو برم حداقل چک بکنم ببینم چی به چی بود. دست درد نکنه دکتر جان، ولی دلم میخواست که بیشتر روی اون نگاه خودم بلی. روی استعاره هی رفتی سراغ ابن قتیبه و اینا، من چی کار کنم با اینا؟ اینا مشکل من نبوده به خدا.
جناب استاد، خب به هر حال ما اگر چون داریم در سنت استعاره باید یک تطوری از اینها، بعد چون به واسطه اینکه نمونه هایی که در واقع اومده توی مثلا استعاره مفهومی اصلا اینها نمونه استعاره نیستن، یعنی وقتی داره جایگزینی میشه اصلا اینها در واقع توی حیطه استعاره قرار نمیگیرن، و در واقع با وقتی شما مثلا میگید من در واقع مثلا کتاب رو جای مثلا چراغ بگذاریم و اینها، اینها اصلا نوعی به قول حضرت عالی جانشینی هستن. اگر ما بالاخره باید یک در واقع تصوری از این استعاره داشته باشیم تو سنت، در واقع بحث سنتمون، بعد بیایم در واقع این رو در کنار استعاره مفهومی قرار بدیم، یا مثلا در کنار مجاز. مثلا من یک سال چند سالم در مورد مجاز مطرح کردم اگر ارزم بود، چون برای خودم مبهم بود
اون وقت که تموم شد قربون سرت که من دارم جواب میدم. یه مسئله دیگه که مطرح میشه اینه که استعاره مفهومی که لیکاف و جانسون مطرح میکنن استعاره نیست در اون معنی که ما به کار میبریم ها، یعنی لب لعل و اینا رو با هم دیگه قاطی نکنیم. اون استعاره مفهومی رو اگر تحقق زبانی پیدا کنه بهش میگه استعاره زبانی. یعنی لیکاف و جانسون هم کلاس سوم ابتدایی نیستن که بگیم اشتباه میکنن، استعاره یه چیز دیگه است براشون. این نکته ای هم که دکتر گفتش که نمونه، ببینید رفتم تو این کتابا نمونه گیر بیارم، دیدم همه از رو هم کپی کردن. یعنی نمونه هایی که برای اکثر این استعاره ها هست، حتی بزرگان مثل شمیسا، کزازی، سادات ناصری، اینا همش همون نمونه رو شما میبینین که تکرار شده، همون یه دونه نمونه. بعدم من قرار نبود اصلا صحبت استعاره در ادبیات بکنم، من استعاره رو به عنوان یک فرایند زبانی در نظر گرفتم. گفتم اگر مجددن بخوام نمونه بیارم و از ادبیات استفاده کنم، باز این تصور ممکنه پیش بیاد که استعاره یه صنعت ادبیه و ما باید حتما از ادبیات این به قول معروف نمونه ها رو بیاریم. به همین خاطر پرهیز کردم. توی اون یکی کتابه که مال 25 سال پیشه، اتفاقا تمام نمونه ها رو از ادبیات آوردم، چون اون موقع اصلا سنم اجازه نمیداد که بگم همینی که من خودم میگم، اون موقع فکر میکردم حتما باید از حنظله بادقیسی یه نمونه بیاریم که بفهمیم چی چیه. توی اون همش ادبیات بود. بعد دیگه گفتم اصلا ادبیات نیارم که بتونیم ببینیم استعاره توی زبان روزمره چجوری کار میکنه. فقط در همین حد. مرسی. ببخشید.
سپاسگزارم از استاد و همچنین از آقای دکتر رضایی جمکرانی. مباحثی که آقای دکتر مطرح میکردن، آقای دکتر رضایی، بسیاریش اصطلاحات یا مباحثیه که همواره دغدغه دانشجویان ادبیات بوده و حتی استادان ادبیات. بحث درباره معنی قرینه یا معنی علاقه، بحث درباره مشابهت و تشبیه و در نهایت قیاس. در اینجا تا دوستان پذیرایی میشن لازم میدونم که یادآوری کنم آقای دکتر رضایی جمکرانی به تازگی یعنی در سال 97 کتابی منتشر کردن با عنوان تشبیه، تطور، تحلیل و نقد. امیدوارم که به دست ما برسه و بتونیم استفاده بکنیم. آقای دکتر قبلا بله از انتشارات مروارید اگر اشتباه نکنم چاپ شده و کتابی هم در استعاره چون که آقای دکتر محمد نژاد فرمودن در دست چاپ هست و انشاءالله به زودی منتشر خواهد شد. آثار دیگری از آقای دکتر رضایی در سبک‌شناسی و بلاغت ما در دست داریم. بیش از 50 مقاله از ایشون که بیشتر در زمینه بررسی تشبیه، استعاره، نماد و سبک‌شناسی هست. باز هم سپاسگزارم از ایشون، محبت فرمودید. اگر اجازه بدید در خدمت خانم دکتر افراشی باشیم. بحث از کتاب آقای دکتر رضایی شد، جا داره که یاد بکنم از کتابی که به تازگی از خانم دکتر منتشر شده، کتاب استعاره و شناخت از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی به تازگی منتشر شده. آثار دیگری هم خانم دکتر درباره استعاره دارند، هم به شکل مقاله و هم به شکل کتاب. بیش از 70 مقاله خانم دکتر تألیف کردند که من به عنوان نمونه فقط کارهایی که در باب استعاره هست رو نام میبرم. مقاله با نام استعاره های شادی در زبان فارسی، مقاله با عنوان بررسی استعاره خشم در زبان نابینایان مطلق، تحلیل استعاره های مفهومی در یک طبقه بندی جدید، استعاره های مفهومی رنگ در زبان فارسی، استعاره های مفهومی در حوزه شرم با استناد به شواهدی از شعر کلاسیک فارسی و فرایند شکلگیری استعاره و ترجمه آن. کتاب های خانم دکتر در زمینه استعاره میتونیم نام ببریم از کتاب رویکرد شناختی به بازنمود حرکت در زبان فارسی، ساخت زبان فارسی، اندیشه هایی در معنی شناسی و کتاب مبانی معنی شناسی شناختی. خواهش میکنم از خانم دکتر سخنرانی خودشون رو آغاز بفرمایید.
به نام خدا. من از خود استاد میخوام بپرسم استاد من چی باید واقعا بگم؟ من 22 سالم بود، یعنی در سال 1373 که دانشجوی آقای دکتر صفوی شدم و 24 سال از اون موقع میگذره و خودم اینو میدونم که آقای دکتر شاید برای هیچ دانشجوی اونقدر که بر من وقت گذاشتن وقت نگذاشتن و در حقیقت مثل یه استاد خصوصی با من کار کردن و حقیقتا شما فکر کنید یه نفر در سن 22 سال چی داره وقتی که از لحاظ تفکر و نگرش و وقتی یه استاد اینو دقیقا تربیت و ادوکیت میکنه. بنابراین من دقیقا شاگرد آقای دکتر هستم، گاهی وقتا فکر میکنم بهترین شاگردشونم، گاهی وقتا هم اعتراف میکنم بدترین شاگردشونم، من هر دو هستم. با توجه به شناختی که دارم و فکر میکنم که دیگه با گذر این همه سال شناخت دقیقی هست و ایشون واقعا منو به سمت معنی شناسی سوق دادن و در اون رشته همونجوری که گفتم تربیت کردن، ببینید الان پس ما با یه شخصیتی مواجه هستیم، اول باید بدونیم رسم نقد اثر این انسان چجور باید باشه. من اول فکر میکنم به این باید توجه بکنیم. تمام شاگردان ایشون مجهز به فکر کردن شدن، تمام شاگردان ایشون میتونن خوب فکر بکنن و ایشون در تمام شاگردانشون یه علاقه ای رو به وجود آوردن که اینا همه پیگیر زبانشناسی شدن. ایشون بسیار عاطفی و پرحوصله با ما کار کردن، بسیار زورگو هستن، بسیار صبور هستن و مهمترین ویژگی هایی که برای همه ما فکر می‌کنم الگو شد نظم و ترتیب بسیار زیاد ایشون در انجام امور، در نگارش و استمرار ایشون. من چیزی که همیشه به دانشجویان بسیار با استعداد خودم میگم اینه که بلکه خیلی از اونا از امثال من استعداد بیشتری دارن، ولی متاسفانه استمرار رو خیلی نادر میشه در پیدا کردن روز پیش دانشجوها. و دیگه نگم که ایشون از خط زیباشون و نثر زیبا که فکر نمی کنم هیچ زبانشناسی چنین نثر زیبایی داشته باشه.
خط تو بگو
بله ما همه بر خط شدیم استاد، خوش خط شمایی. آره اینا ویژگی هایی هست که به نظر من نباید آسون از کنارش گذشت و به خصوص اون استمراری رو که گفتم که منجر به این میشه که ایشون بعد 42 سال الان یه کتابی داره که میاد و به بوته نقد گذاشته میشه. من نمیدونم بعد 42 سال هر کدوم از ماها آیا بازم کار خواهیم کرد یا اینکه نه. اما من مطلب اصلی که پس میخواستم بگم درباره شخصیت ایشون بود که پس ما با یه همچین شخصیت مواجه هستیم و خب بسیاری از اساتید در این شخصیت در این جایگاه آنچنان دیوار استحفاظی محکمی دورشون دارن که نمیان بشینن برای نقد، ولی خب ایشون الان یه اجازه رو به ما داده که من بعد 24 سال شاگردی ایشون بیام بشینم اینجا و ایشون رو نقد بکنم. خب خیلی این هر کسی حاضر نمیشه این کار بکنه. من هنوز استادی دارم که همون موقع شاگردیشون هم شروع کردم، هنوز هم منو تو راه رو میبینن عینکشون میبینن که یعنی شما که من با خودم از ما معرفی کنم استاد میتونم اینه که بنابراین با اون دیواره استحفاظی نقد ممکن نیست. بنابراین ما هم بهتره که بدونیم که در چه جایگاهی قرار گرفتیم و میخوایم چه کار بکنیم. من امیدوارم که خودم بدونم در چه جایگاهی قرار دارم. خب اما نکته بعد از این که دکتر صفوی کی هست که همه میدونی و شاید من یه زوایایی رو میدونستم که دیگران نمیدونن، خود مسئله نقده. مسئله نقد برای من و به ویژه نقد در علوم انسانی یک موضوعی است که بسیار فکرم رو به خودش مشغول میکنه. ببینید مطابق همون الگویی که استعارهای مفهومی به دست میدن، به نظر من ما خیلی زیاد حالا استعاره مفهومی رو قبول داریم یا نداریم تابع اون نقد یا بحث جنگ عشق شدیم. ما نقد و بحث و جنگ میدونیم، یادتون میاد الگوی لیکافی رو که نقد و یعنی بحث و جنگ میدونه، ولی من میخوام توضیح بدم که نقد رو هم ما جنگ میدونیم. یعنی اینکه ما حتما در نقد خودمون میخوایم یه ایرادی پیدا بکنیم، میخوایم که حتما یه کاستی پیدا بکنیم و وظیفه خودمون میدونیم که این کار رو بکنیم و اینا. خب در نهایت به نظر من به یک جریان نقد ویرانگر که خیلی هم اتفاقا مدهش منتهی شده، یعنی و نقد هرچه ویرانگرتر هیجانات بیشتری رو برمی انگیزه و انگار که طالبان بیشتری هم داره. ولی من فکر میکنم در سنت زبانی و فرهنگی که ما از اون میایم و در حقیقت چقدر پندهای زیبا، عبارتهای پندامیز زیبا و در حقیقت تعالیمی برای حتی به نظر من تحشیه و نقد نزد در فرهنگ ما وجود داره که امروز به اونها توجه نمیشه و ما که انقدر منقد غرب هستیم، در حقیقت به نظر من شیوه نقد ما یک شیوهیست که به هیچ عنوان با فرهنگ ما سازگاری نداره و فقط دنبال نقد ویرانگر هستیم. نکته بعد که من میخوام بهش بپردازم، الان به شدت دعوت میکنم که به این شیوه نقد ویرانگر ما یه دور دیگه فکر بکنیم، و من فکر میکنم هر جریانی که در تفکر شکل میگیره ما باید یک بار دیگه اینو بیاییم و در سنت ها و فرهنگ خودمون هم بسنجیم و ببینیم این چه حد با مسیر فکر و تفکر و تاریخی که ما در بر اساس اون پژوهش کردیم و به دستاوردهای رسیدیم اصلا سازگاری داره یا اینکه نداره. نکته قسمت سوم بحث من که خیلی خوب زود دارم بهشم میرسم، مسئله کتاب هست، کتابی هست که امروز پیش رومون داریم. این کتاب یه کتاب آموزشی نیست و من فکر نمی کنم که شما میگید که این کتاب آموزشی نیست. نه، این کتاب آموزشی نیست. بنابراین دنبال این نباشیم که استعاره رو از روی این کتاب بخوایم یاد بگیریم. این کتاب آموزشی نیست. به نظر من این یک کتاب، یک تلاش نظریه پردازان است. خب و من میدونم که چه حد مقاومت در مقابل نظریه در حال حاضر در ایران وجود داره. من اصلا نمیخوام بگم که ما 100% این نظریه رو باید بپذیریم یا نپذیریم و نه، ولی من میگم به عنوان یه تلاش نظریه پردازانه باید به این کتاب نگاه بکنیم. من ریشه های این تلاش رو توی مقاله غرفه‌های استعاره و مجاز ابزارهای برای سبک شناسی میدونم، که خودم بودم در جمعی که آقای دکتر در یک کنفرانس بین المللی در دانشگاه دهلی اینو قرائت کردن و از استعاره و مجاز به عنوان ابزاری برای سبک شناسی در ادبیات و هنر استفاده کردن و به خصوص مثال هایی که از معماری هند و معماری ایران در اونجا آورده بودند و معماری، من به خوبی یادم میاد که معماری ایران رو تا اندازه زیادی استعاری و معماری، البته منظورم از زمانی است که ایران به واقع معماری داشته، استعاری و معماری هند رو معماری مجازی و با شواهد ما اینو نشون دادن در دوره صفویه. این آثار مربوط به اون دوره بود و شواهد از شعر فارسی و از نقاشی و غیره. من اون مقاله رو به نظرم یکی از بهترین آثار آقای دکتر هست که در مجموع مقالاتشون هم چاپ شده و این اثر رو تداوم اون مقاله میبینم. کتاب به عنوان یه تلاش نظریه پردازانه ما نباید دنبال این باشیم که این نظریه هست یا نه، یا به نظر من ثابت میشه یا نه، به خاطر اینکه من فکر میکنم در یک تلاش نظریه پردازانه هیچ کسی به عنوان خود اون محقق نمیتونه کار خودش محک بزنه، چون هیچ کس به اندازه اون درگیر اون مسیر فکری نیست. یعنی شما همین الان از یه زاویه ممکنه کتاب محک بزنید که ندونید که این از دل سبک شناسی هنر بیرون اومده. خب من چجوری میتونم این کتابو اساسا ارزیابی بکنم که این کتاب خوبه یا این کتاب بده؟ این کتاب منشأش جاییست که ما خبر نداشتیم که کجاست. و همینطور که میگم، بنابراین در ارزیابی تلاش‌های نظریه پردازانه من اعتقاد دارم ملاک‌ها باید جور دیگری باشه که عرض میکنم از چه نوع مد نظرمه. اینطور که آیا اثر از یه انسجام درونی برخورداره؟ یعنی که آیا آقای دکتر اصطلاحاتی رو که ابداع کردن برای توصیف مواردی به تعاریف دقیق اون اصطلاحات در کل این اثر و آثار دیگری که در پیرامون این اثر مثل مقالات و کتاب‌های دیگه وجود داره پایبند هستند یا اینکه نه؟ به نظر من بله. یعنی ایشون اگر که دارن استعاره رو نمیدونم برای شما بگم مجاز و افزایش و کاهش و غیره رو به کار میبرن، در همون معنی که همیشه یعنی تعریفش کردن دارن در همون معنی اینو به کار میبرن، این به اثر انسجام درونی داده. من ممکنه که نخواهم استعاره را در قالب گزاره بررسی بکنم، این به نظریه لطمه‌ای نمیزنه چنانکه هم من اینجوری نگاه نمیکنم، ولی ایشون در تمام آثار مرتبط و در همین کتاب استعاره را در قالب گزاره دارن میبینن. ایشون به دو فرایند افزایش و کاهش و تفاوت اونها با مجاز واژگانی و استعاره واژگانی واقف هستن، بنابراین این نشون میده که این تلاش نظریه پردازانه در خود به موفقیت رسیده. هرچند ممکنه که بنده نپسندم که استعاره را از این زاویه ببینم، چون دلم خواسته که و یا در حقیقت اهداف پژوهشی خودم رو در یک نگرش دیگری راحت تر به دست میارم. به این حیث و به خاطر اینکه فصل‌بندی‌های کتاب زمینه ساز همدیگه هستند برای رسیدن به یک بیانیه که اون بیانیه به نظر من غیر قابل رده و من برای شما اینه میخونم. هر استعاره بر پایه درک مشابهت یا تعبیر مشابهت فرستنده پیام شکل میگیرد. این فرستنده پیام نخستین حلقه یک زنجیره علی تاریخی را تشکیل میدهد. حلقه های بعدی این زنجیره را افرادی تشکیل میدهند که بر اساس قرارداد جمله تشبیه ساخته شده از روی حلقه نخست را میآموزند و در انتشار آن استعاره به کار میگیرند. هر جمله تشبیهی میتواند الگویی برای شکل گیری جمله های تشبیهی بعدی باشد. در این الگوگیری مشبه میتواند از خاص به عام مبدل شود، وجه شبه از ثابت به متغیر مبدل شود، مشبه به همواره تابع وجه شبه باقی میماند. این بیانیه از دید من هرچی در قالب مثال خواستم ردش بکنم رد نشد. من فکر میکنم که این کتاب ارزش نظر، یعنی یک تلاش نظریه پردازانه هست و موفقه و یک کتابی است که ضمناً نباید که یه دانشجو فکر بکنه بعد ورداره اینو تبدیل به 4 تا مقاله بکنه یا 4 تا کتاب بکنه. ما احتیاجی به این داریم که با خود آقای دکتر روی این نشست داشته باشیم. این کتاب کتابی است به لحاظ حجم کوچک و دریافت ما از این بر اساس این تعداد صفحات ناقصه، ولی من یه در حقیقت میخوام حالا یه گفتگوی رو با استاد آغاز بکنم اینجا و اون هم در خصوص فصل زبانشناسی شناختی طبیعتاً. این کتاب به نظر من میتونه فصل زبانشناسی شناختی نداشته باشه اصلا.
کرم داشت راستی
اصلا برای چی باید فصل زبانشناسی شناختی داشته باشه اصلا؟ برای اینه ما میتونیم حذف کنیم از اینجا و اگه حذف کنیم من هیچ صحبت دیگه ندارم روی این کتاب. ولی اگه میخواییم نگهش داریم میخواییم نگه داریم اصلا
این فارغ کنم بریزم دو؟
نه تو بیرانستای بعدی
بینم نمیام.
باشه، پس باید که روش با هم دیگه صحبت کنیم. ببینید میخواییم با هم بعدا صحبت کنیم دیگه دیگه
نه
وقتا تمام شده؟ بله بسیار خوب. نکته اینه که به نظر من شما در بحث زبانشناسی شناخت من یعنی در حیطه یعنی استعاره و شناختتون خودتون مبتلا به نقد ویرانگر شدید. یعنی شما جانسون رو دارید ویرانگرانه نقد میکنید، بعدم لیکاف رو ویرانگرانه نقد میکنید. این سودی برای علم و برای معنی شناسی شناختی ایران و برای معنی شناسی در ایران نداره. پس ما چرا باید این کار رو بکنیم؟ یعنی وقتی که به خصوص مثلا اینجا طرحواره تصوری از تعریفی که جانسون از طرحواره های تصوری به دست می دهد می توان به سراغ تعریف ساده تری رفت که دست کم برای من قابل درک باشد. ما در تم... خب من اصلا فکر نمی کنم ما باید این کار رو بکنیم از تعریف جانسون. اولا جانسون استاد هیچ تعریفی از طرحواره نداده، یعنی که نقدی که یکی از زبانشناسان اروپای شمالی به اسم زلاتف روی کتاب Body in the Mind جانسون میده که جانسون اولین بار مفهوم طرحواره رو میخواد اونجا معرفی بکنه، میگه که من وقتی دانشجوی استاد بودم این کتاب خونده بودم و جالب بود که احساس کردم هیچ جانسون هیچ تعریفی از طرحواره اینجا نداده، ولی هیچ وقت جرئت نکردم بگم چرا. مثلا آخه مگه میشه کتابی در باب طرحواره و هیچ تعریفی نداده؟ گفتم لابد من نفهمیدم. بعد یه مقاله از لاتف خوندم و اونجا نوشته بود ایشون که حالا به هر حال در اون گفتمان دانشگاهی قرار داره و خب به هر حال اینا به خودشونی اجازه رو میدن و به درستی که جانسون که اصلا من هرش این کتاب رو خوندم تعریفی از سرواره ارائه نداده بود. برای جانسون تعریفی از سرواره ارائه نداده تا 2005. یعنی ما نمیتونیم این تعریفی رو، یعنی اون همه در حقیقت حاشیه‌هایی که جانسون برای این طرحواره‌های تصوری تو کتاب 1987 شو برده رو تعریف طرحواره بدونیم و بر مبنای اون این رد بکنیم، این ما رو به اشتباه میبره. جانسون تو 2005 اولین بار توی یه مقاله میاد و این طرحواره رو تعریف میکنه. پس اینجا یه مسئله به وجود میاد توی این قسمت از کتاب. و نکته دیگه که مثالایی که برای طرحواره اومده اینا مثل طرحواره نیست، اینا استعاره‌اند. توی این فکرم که کارم رو عوض کنم، توی فکر بودن، افتادن تو دردسر، اینا در معنی که توی زبانشناسی شناختی داره اینا استعاره‌اند، طرحواره نیستن. و من بحثم با این نکته تو پایان میدم که مثالهایی که از استعاره مفهومی در صفحه 114 اومده، خود معنی شناسای شناختی اینا رو اینجوری تحلیل نمی کنن. یعنی مثلا فرض فرمایید اینجا نوشته شده، اصلا همهش هم چیزه، ماشاءالله رو نمیتونم بلند بخونم. بله خب بس کدوم رو بخونم،
خیلی قابل درد رو خواستم.
بله مثلا عجب، این بهترین مثال، عجب هلویه، استاد نوشتن انسان میوهش. ببینید در حقیقت تمام اینا رو فقط میتونستیم تحلیل بکنیم به این که اون چیزی که در قالب استعاره اومده بیان بشه یا یک موجودیت که مثل اشیاءه و یا این که یه ظرفه. تمام این مثال ها اونجوری تحلیل میشه و لیکوف و جانسون مقالات متعدد دارن که به دنبال کلان استعاره ها هستن. بله من قبول دارم اگه اینطوری تحلیل بکنیم اون وقت تعداد نگاش های استعاری بی نهایت میشه و این از در حقیقت اون روش های نظریه پردازی دور میشه. بنابراین من فکر میکنم نقدهایی که به زبانشناسی شناختی شده اساسا اینجا نقد نیستن استاد، از عصبانیت ناشی میشن. و من به هر حال این کتاب رو به عنوان یک تلاش نظریه پردازانه که خودم رو فکر میکنم که من پس از 42 سال تدریس آیا خواهم توانست که کتاب بنویسم و تلاش نظریه پردازانه انجام بدم، در خودم اینه نمیبینم و حقیقتا آقای دکتر رو تحسین میکنم.
آخه چیزی نگفت که بخوام جواب بدم، من شرمنده هم. خیلی محبت داشت، پپسی واسم باکر کرد. اینو راست میگه خانم دکتر، من 30 سال با چامسکی جنگیدم که بگم مزخرف بگه. حالا یه 15 سال هم هست دارم با لیکاف میجنگم که بگم اونم داره مزخرف میگه. ممکنه که آخر سر خودم دارم مزخرف میگم، ولی اساسا فکر میکنم دیدگاه شناختی سر لج و لج بازی، اون چامسکی پدر اینا رو درآورد، این لنگکه رو، راس و همین لیکاف بدبخت و اینا نمیتونستن یه جو برن استخدام بشن از دست این استاده. بعد اینا اولین کاری که کردن زدن فک چامسکی رو آوردن پایین. یعنی شما نگاه کنید، یک چیز نیستش که چامسکی گفته باشه. میگه مجولاره، میگه غلط کردی، مجولار نیست. میگن تاریخ از نمیدونم توصیفی جداست، اوتا عوضا. یعنی نشون میده یک نوع لجی. فکر نکنید فقط این ویژگی های بیل و کلنگی فقط مال شرقه، اونجا هم هست، بدتر هم هست. یعنی نمیذارن اصلا طرف نون بخوره. یه مقداری من افراطی نگاه میکنم، چون انقدر بچه ها تازگی ها عاشقانه، نه که میفهم آدم، حال چامسکی چون نمودار درختشو نمیتونیم اصلا بکشیم، خب آدم زود میگه حوصله‌ام سر رفت. ولی وقتی میای این سراغ شناختی این حرفا قشنگ میشه که آدم فکر بکنه که چه خوبه دیگه. منم شدم وکیل مدافع شیطان. یعنی در اصل تنها آدمیم الان فکر نمی کنم دومی داشته باشم که با قاطعیت هر چی رو اینا میگم میگم اشتباه میگم. یعنی اصلا مثل مرض شده واسه ما که اگر که اینا یه چیزی رو میگن مثلا میگن اینا یه سویه است، حتما تا شب خوابم نیم بره تا یه دو سویه گیر بیارم و بعد یه مقاله بنویسم که نگاه کنی کورشده ها اشتباه میگن. راست میگه آر دکتر، این چهت یه نوع مرض تو من، چون میتونستم اصلا اونو نیارم، اصلا شناختی چه ربطی به کار من داشت این وسط. یه نوع دلدرد دیدی شاعرها میگیرن حتما میخوان شعر شناسی که بخونن. این شرایط بود. به هر حال حرفی که خانم دکتر میزنه درست، این صحبت ها البته یک مقدار زیادی از شناختی رو چون درستم بلد نبودم از کتاب خودش در بردم ها. بسیاری از نمونه ها و اینا رو اگر چیز بکنی، یعنی سعی کردم
نمونه های من خیلی مؤدبانه هست،
نه سعی کردم با اخلاق خودم سازگارش کنم ولی بسازم با. چون مطمئن بودم که اگر بخوام خیلی هم بزنم به جاده خاکی خب دیگه اصلا شناختی نمیشه. گفتم بیام مبنا رو بذارم کسی که توی این حوزه فکر میکنم هیچ کسی به اندازه دکتر افروشتی زحمت کشته باشه برای معرفی معنی شناسی شناختی در ایران. ما بقی بعدن اومدن سراغش به خاطر اینکه حتی رساله دکتریه خانم دکترم ببینی، البته روی کردی که اونجا بود میتونست آدم بفهمه که مستعده برای اینکه به این روی کرد برسه، ولی حق داره خانم دکتر اصلا اون فصلو بذاریم باشه چون این خیلی کتاب نازک بشه، ولی نخونی نشالا مرس و اجدام آوردم ایش دیگه ببخش.
سپاس بذارم از استاد و همچنین از خانم دکتر افراشی. نکته‌ای که خانم دکتر اشاره فرمودن این که کتاب آقای دکتر تلاشیه برای نظریه پردازی، نکته بسیار مهمیه چون که همه دوستان و همکاران و محترم میدونن گاهی وقتا مشکل شیفتگی و مقهور شدن در برابر نظریه های غربی رو همه استادان بزرگوار و همکاران گرامی من احساس کردن. این مشکل اونقدر دامنگیر ما شده که گاهی اگر بخواهیم مقاله علمی پژوهشی بنویسیم ناگزیر باید هر طور که شده حتی در مقوله های بسیار سنتی ادبیات نظریه برای این پیدا کنیم. این تلاش استاد از این جهت بسیار ارزشمنده که همونطور که خودشون اشاره فرمودن تلاش در جهت بومی سازی علم هم هست. من سپاسگزاری میکنم هم از خانم دکتر هم از آقای دکتر رضایی جمکرانی. اگر اجازه بدید خواهش میکنم از استادان بزرگوار، همکاران گرامی و دانشجویان اگر دیدگاهی دارن یا سوالی دارن در خدمتشون هستیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت استاد بزرگوار که لطف فرمودن دیدگاه خودشون رو مطرح فرمودن و جناب دکتر رضایی و سرکار خانم افراشی که مطالب رو بیان فرمودن. باید من هم این کتاب رو مطالعه کردم چون یه بخشی داشتم تدریس میکردم. البته در اون بخشی که از داری کلا مخالف استعاره شناختی هستید، من هم کاملا هم واقعا چنین چیزی رو میبینم در استعاره شناختی نقاط ضعف.
نهار بهمونم.
اما آقای دکتر دو نکته به ذهنم رسید. یه جا فرمودید شناختی اون برخی موارده بعد خانم دکتر این ایرانگر نیست چون از مزایای کتاب اونقدر به قول معروف میشه صحبت کرد چون فرصت دوستان برای اینکه گرفته نشه من فقط صرفا با ایزتون میرم سراغ این که بعد یه وقتی مثلا ایرانگرانه تلقی نشه. فرمودید شناختی اون برخی موارد توصیه معنایی را با استعاره اشتباه گرفتن در صفحه 56. من وقتی که استعاره مفهومی اگر در مفهومه، چگونه معنا در مفهوم توصیف پیدا میکنه؟ حتما احتمالا عنایت از عطاری به تعبیر زبانی استعاره مفهومی بوده.
ببینید مسئله سر اینجاست، اگر من برگردم این جمله تشبیهی رو، چون من پایه درک رو میذارم همون جمله تشبیهیه، میگم اینها باید تو حافظه باشه تا من بتونم بفهمم چی جایی چی به چه دلیلی به کار رفت. جمله تشبیهی رو وقتی نگاه میکنیم، ما اون مشبهون بهه اون رو قراره برداریم و در جمله های دیگه به کار ببریم. بنابراین من یه جمله رو در نظر میگیرم، میگم هواپیما مثل پرنده پرواز میکنه. اگر من پرنده رو بردارم در معنی هواپیما به کار ببرم، میشه استعاره.
استعاره زبانی.
استعاره زبانی. اصلا استعاره مفهومی اطلاعات گزاره‌ایه. اصلا به این کار نداره. من با اون اصلا مشکل ندارم با استعاره مفهومی. بنابراین اگر برگردم بگم پرنده های تیز پرواز ایران خاک عراق و بمباران کردن، این میشه استار. ولی اگر بگم پرواز هواپیمام با 2 ساعت تأخیر صورت گرفت، اینجا دیگه ما استعاره نداریم. این پرواز کردن معنیش وسیع شده، هواپیما و بالون و اینا رو هم در بر گرفته. این اصطلاح توصیه معنایی باعث میشه که ما بتونیم یک تفاوتی بذاریم. اگر مشبه اومد در جمله‌ای که به کار رفت، این در از توصیه معنایی. مشبهون به اگر به کار رفت میشه استعاره. شناخت یا هم مشبه رو به کار میبرن، هم مشبه هم به در استعاره زبانی ها، و جفت اینا رو به صورت یک کلیت میگن استعاره است. هیچ ایرادی هم نداری، به شرط اینکه اصطلاح رو وردارن یک اصطلاح دیگه به کار ببرن. وقتی متافور به کار میره، ما همش میریم سراغ اون معنی اولیه متافور که تو ذهنمونه. بسیاری از مواقع توصیه معنایی با استعاره یکی گرفته شده توی کاراش.
خودتون اونا که خب تعابیر زبانی رو استعاره نمیدونن، اونا تعابیر زبانی استعاره مفهومی میدونن. یعنی منظور این بود که همین نکته رو که شما فرمودید توصیه معنایی، عبدالقادر با نام وضع جدید،
بله،
ممکنه یک کلمه در طول مثلا 1000 سال عمری که داره، هر 100 سال معنای جدیدی بهش اضافه بشه و این در قاموس ها میاد و به کار هم میره. اما اگر حتی اگر بیاییم حالا استعاره زبانی رو در نظر بگیریم، استعاره زبانی وقتی که میگیم فلان چیز فلان چیز است، آب مثلا به هستش، یعنی اول پذیرفتیم که نیست، اصل بر اینه که نیست. در این پذیرش این عدم یکسانی یا عدم شباهت، ما میگیم این شبیه اونه. پس در اینجا دیگه توصیه معنایی صورت نمیگیره. این در حقیقت توصیه معنایی کلمه معنای جدید پیدا میکنه، با خودش هست و به عنوان یکی از معانی اون کلمه به کار میره. اما در استعاره ما میدونیم هر وقت که مثلا میگیم سرو چمان، سرو هیچ کی نمیگه یار، ولی یعنی معنای قاموسی سرو یار نیست، یا معنای قاموسی فرضاً استعاره های زبانی دیگر. هر همین این نظر برای من اینجا
اجازه میدید به این رو بگم. ببینید استعاره سنتی ما اینه که آ اگر جای ب نشست، معنی این ب رو فقط داره. یعنی اگر صرف جای قد یار نشست، صرف به معنی قد یار که من مخالفم. یعنی صرف هم خود صرف باقی میمونه، هم قد یار. به این خاطر که هیچ شاعر رو شما نمی‌بینی قد بلند یارشو به مناری چناری چیزی تشبیه کرده. چرا؟ چون سرو خوشگله. شما نها کنین هیچ شاعر رو دیدیم به جای شیر مثلا پهلوان بزرگشون رو اسب آبی در نظر بگیره؟ نه. در صورتی که ما می‌دونیم اسب آبی با همون هیچ قیافه خنده‌دارش خیلی شجاع‌تره دیگه. شیر که اصلا شجاع نیست، 25 نفر میشن میرن یه گوز رو میخورن، او اسب آبی است که میپره جلوی 40 تا تمساح. ولی مثلا بگن که فلانی مثل اسب آبی مثلا شجاع است به کار نمیره، چون خود حیوانکی بیریخته، شیره خوشگله. یعنی این که بشینه در معنی اونو من قبول ندارم، رد معنی خودشو داره و اونجا به کار میره. این تفاوتیه که با اون سنته دارم. با تفاوتی که با شناختی ها دارن اینه که اینها وجه شبه براشون مهم نیست. یعنی وقتی که میگه مثلا نقد جنگ است، با چه وجه شبهش که نقد جنگ است، این دوتا چجوری با هم دیگه مشابهت پیدا کرد؟ خب یعنی باید بگیم نقد جنگ است چون در هر دو می جنگن، یعنی وجه شبه در اصل هم مشبه هم به میشه. این مواردی که من انداخت به این که کل همون جمله تشبیهی است که پایه اصل ماجر است.
بهتر اون نمونه هایم آورده بودید، اتران برخوشم از کتاب سرکار خانم دکتر افراشی بود از معنی شناسی شناختی. مثلا یه جا مهم بزرگ است دنوان نمونه های استعاره، بهتر زودتر است، بزرگتر بهتر است و امثال اینا. اینا رو من بررسی کردم در آثار لیکاف، هیچه اینا رو به عنوان نمونه های استعاره مفهومی اصلا نیاوردن. اینا رو به عنوان ارزش های فرهنگی استعاره، چون وقتی که ما اونا حالا بر اساس دیدگاه اونا میگیم دو تا حوزه مبدا و مقصد وجود داره، این دو تا حوزه اسمن، ولی وقتی که صفت میاریم بزرگتر میاد در یک حوزه قرار میگیره. مثلا زودتر بهتر زودتر است، زودتر اصلا میاد در حوزه بهتر قرار میگیره، در حوزه مقصد قرار میگیره. حوزه مبدا رو از بین میبریم، مثلا حوزه مبدایی وجود نداره در اینجا.
خودم برجواب بدم.
اینو برجواب بدی چون من هست.
اولا در تحلیل استعاره‌های مفهومی ما نباید خودمون رو درگیر مقولات کلام بکنیم، اسم و صفت و قید و اینا. استعاره‌ها خیلی در لایه‌های زیرتری نسبت به روساخت زبان وجود دارن و اصلاً این جور درگیر کردن با روساخت زبان ما رو به اون فرمول درست نمی‌رسونه. نکته‌ای که این موارد هم بله اینا رو لیکاف نیاورده، اینا رو من تو کتابم آوردم.
نمونه‌های آره. مشابه یعنی بله. لیکاف اینا وقتی که میگن آب است هر دو اسمه،
این ظاهر قضیه است آقای دکتر. وقتی شما در حیطه گستری زبانشناسی شناختی آثار کووچش آثار بیشتر نگاه میکنید، اصلا مسئله وجود دو تا اسم یا دو تا فعل دو تا نمیدونم اینجوری نیست. اصلا قضیه
دو تا حوزه هم دو تا. شما الان به معنی چطور دسترسی پیدا میکنید اگر مقوله اسم و صفت رو بذاریم؟
اولا اون چیزی که شما داریم یه فرموله، یه نگاشت، فقط اون اصلا جمله واقعی در زبان نیست.
من عرضم اینه که این دو تا حوزه نداره، یعنی مثل مباحث جنگ است نیست.
من میدونم مشکل الان کجاست. مشکل اینجاست که شما میگید از بین این دو حوزه یکیش عینی نیست و یکی انتزاعی نیست، یعنی ممکنه دو تاش انتزاعیه. من مشکل رو اینجوری بخوام تو
اما انتزاعی هم باشه ایرادی نداره.
چرا ایراد داره در نظریه لیکاف؟ ولی من با اشراف به اون اینو آوردم.
خب اون خب در شما در مقاله ای که آقای اسلامی فرخوندی تو منتشر کردید در تقسیم بندی استعاره اینو مطرح کردید که عبدالقاهر هم در محل اخذ بچه شبه به این اشاره داره. ولی عرضم اینه که وقتی که فرد میانه مثلا مجاز و استعاره رو شناختیون در داشتن یکی دو حوزه داره یکی یک حوزه داره مطرح میکنن، ما چگونه میتوانیم بهتر رو به عنوان یک حوزه بشناسیم یا زودتر رو چگونه میتوانیم یک حوزه بشناسیم؟ اصلا حوزه نیستن اینا. یعنی اون در همون مثل در مجاز در یک حوزه قرار میگیرن. یعنی اینا ما حالا چیزی میگیم اینا به اصطلاح قائم به ذات نیستن، یعنی بهتر اصلا چیز قائم به ذاتی نیست.
دلیل پشت این دارم که فقط میتونم شاید باید اینو توضیح بدم و اون اینه که من یکی از مراجعی که بهش همیشه استناد میکنم این مفاهیم بنیادی هست که ویژبیتسکا و گودار گاهی وقتا تو مقالاتم میارم. اینا بر اساس مطالعه طی 50-60 سال از زبان‌های مختلف اینه به دست آوردن. مفهوم زمان و مفهوم خوب و بد بهتر از اینجا داره میاد. مفهوم بنیادی هستن که الفبای ذهن بشرن. همین که یه بچه‌ای که خیلی زود میخواد زبون وا بکنه، در اون اوائل هم بین خوب و بد فرق میذاره. یعنی واقعاً خوب بودن و بد بودن دو تا دومین شناختی هستن. آیه هرچند که عجیبه ما اینو بگیم و هرچند که خود لیکاف و جارسون این در حقیقت نمیگن اینو، اونا هم به این اشاره نمی کنن و حتی ارجاع نمیدن به نظر به این مفاهیم بنیادی و فهرستمون، ولی من به شدت به اون پایبند هستم. یعنی دنبال این هستم که نگاشتهای من به جای تکثر به سمت مفاهیم بنیادی بره که 64 تا دونه هم بیشتر نیست و پژوهش‌های رد شناختی توی 60 سال ثابت کرده همه زبان‌های این مفاهیم رو درش مشترکن و بنابراین الفبای ذهن بشرن. من قبول دارم این نوع نگاشتا از نوع نگاشتای لیکاف و جانسون نیست، ولی از لحاظ شناختی به نظر من درسته.
به نظرم اینکه اون قیاسی که میگن صورت نمیگیره در اینجا. یعنی اون حتما بنای استعاره مفهومی بر قیاسه. قیاس در ذهن صورت میگیره و در زبان باستاب پیدا میکنه.
این ماجرا اصلا به لیکاف و جانسون ربط نداره. به اتفاقا لذت بخشه به خاطر اینکه اصلا اینم بومیه.
بله.
اصلا این مقوله هایی که بگیم تمام چیزهایی که خوبن در یک سمت قرار بگیرن و تمام چیزها، این اصلا سبت اختراعش مال خود خانم دکتر ها
اصلا
لیکاف نگفت.
نه ازم چون این در داخلش نظریه استعاره مفهومی گنجانده شده. این استعاره مفهومی وقتی که مبنا هست اون چنین چیزی رو بیان نمی کنه. این میتونه در کنار اون به عنوان نظریه دیگر قرار بگیره که استعاره مفهومی است. باید طور یه نکته همی ارز کنم خدمتون. حضرت عالی فرمودید که من بدون کوچکترین تردیدی بر این باورم که در زبان فارسی میتوان دو حوزه مبدا و مقصد تمامی عامل نگاشتا را جا به جا کرد. این در تمامی شاید حالا چون هم باز رجوع میکنم به عبدالغایر. عبدالغایر وقتی که مأخذ بچه شبه رو بیان میکنه بعد میاد میرسه به جا به جایی دو سوی تشبیه، میگه بسیاری از این موارد رو میشه برای تشبیه عکس اصلا بوده اینا رو جا به جا کرد و هیچ مشکلی هم پیش نیاد، ولی در بسیاری دیگر چنین اتفاقی روی نمیده و بعضی از تشبیهاتی هستن که اصلا قابلیت استعاره شدن ندارن چون اونقدر نوان هنوز جا نیفتادن. که مثلا اونی که میشه فرضاً مثال میاره میشه جا به جا کرد، مثلا بگیم نجوم مانند مشکاته، میتونیم مشکات بگیم مانند ستاره، ستاره مانند چراغ، چراغ مانند ستاره است، وچه شبهش هم چون روشنه هیچ تفاوتی همینطور که از رتاری فرمایی پیش نمیاد، مشکلی پیش نمیاد. یعنی یک سویگی نظری یک سویگی رو نقضش میکنیم عبدالواحد در اینجا کاملا. از سوی دیگر مثلا مثالی میاره که اینو نمیشه، این کاملا یک سویه است. وقتی میگیم اخلاق کسی چون مشکه، بعد بگیم مشک مثل اخلاق فلانی، این یک سویه است. یعنی هر کاری کنیم خوشبویی مال مشکه. حتی اگر بگیم مشک ماننده، یا مثلا بگیم شما به استواری نماد تازه پخشیدید، کنون نه شما مثل کو که کوه مثل شماست. یعنی اینا یک سویه هستن. این از این قبیل رو من فکر کنم مثلا در اون که بخوایم همه دوستو استعاره ها رو دوستوشون رو مدعی بشیم که بشه جا به جا کرد، شاید مثلا در برخی موارد امکان نداشته باشه.
ببینید توی خود کتاب من نمونه رو بردم که اونی که مادی تره میاد جایگاه استعاره رو به خودش میده. یعنی اگه با بگیم که رستم مثل شیر شجاع است، شیر رو جای رستم میتونیم به کار ببریم، بگیم شیر ایران به کارزار اومد. برعکسش نمیشه که من مثلا بگم توی این بیشه 15 تا رستم بچه زاییدن که جای شیر کنیم. ولی وقتی دو سویگی در استعاره مفهومی مطرح میشه، اونجا میگم اینا رو میشه جا به جا کرد. یعنی هم جنگ نقدستو داریم، هم نقد جنگستو داریم. حالا مسئله سر اینه، اگر بر اساس دیدگاه لیکاف و جانسون ما این قلمروها رو نتونیم از هم که حرکت بدیم، یعنی فقط زمانی بشه که یه واحد خاص توی این قلمرو با یه واحد خاص تو اون قلم رو قرار باشه که قرار گرفته باشن که یک سویگی دو سویگی پیش بیاد، اون وقت این همانیه اصلا استعاره در نمیاد ازش. یعنی من برمیگردم میگم انسان مثل مرغ چش دارد، حالا هم مرغ رو میتونم جای انسان به کار ببرم هم انسان جای مرغ، چون ویژگی رو در نظر گرفتم که هم در A و هم در B یک سان بود تیکه. خب توی یه چنین شرایطی اصلا برای ما استعاره مطرح نیست، چون این همانیه. شما وقتی شباهت رو بیدی از یه پدیده فیزیکی استفاده میکنی که اون ویژگی درش هست، به یه پدیده که کمتر فیزیکیه اون عامل رو نسبت بده دیگه. این مسئله من بود نه چیز دیگه، که فکر میکنم شما با من یعنی چیز نیستی مشکلی
نه از همینه که همه استعاره درسته که یک سویه در بعضی هست، در بعضی هم نیست. در بعضی ممکنه یک سویه باشه واقعا، بعضی هم
من اینایی که چک کردم همه رو تونستم دو سویه بکنم، تا اونجایی که تونستم یعنی نگاه کردم دم میشه، حالا مگر اینکه نمونه هایی بهش پیدا کنم که نشه.
خیلی ممنونم بهتون، مخصوصا اون بحثتون راجع به مجاز اون کاهش معنایی رو مطرح کرده بودید، فکر کنم یکی از مباحث خیلی جدید و دقیقی بود که من رو شنیده‌ر بود.
اگر دوستان دیگر اصلا گرانسایی دارن یا نکته‌ای در خاطر
دو تا مرام
همراه خودشون آقا
میبرم
بفرمایید. ما در خدمت
شما هستیم. فقط من همین تشکر میکنم، یکم کاش وقتی که اینم بزرگان در واقع در زمینه استایل کار کردن از نقد کتاب میبردیم اصلا به بحث استایل و چالش، چون من هنوز دقیقاً یعنی انتظار داشتم مثلا استاد اول بگن من در مورد استایل چی نظر دارم، و وقتی آقای دکتر و خانم دکتر صحبت می‌کردن ما هم دقیقاً بدیم که الان وسط نقد کتاب و خانم دکتر هم که یه بخش هست کردن و فکر کنم با نقدی که شما به نقد ایشون هم کردن اون بخش پیشینه هم که هست میشه دیگه. و من یه جمله رو خانم دکتر متوجه نشدم، اونجایی که گفتم من این مانیفستو نگاه کردم و نمونه پیدا نکردم که اینو رد بکنه، آیا شما اینو مصداق همون همه مردم یا دنبایی دارن دنبایی ندارنش کردید که هیچ مصداقی نمیتونید؟
نه خیلی من گفتم که قبول دارم این مانیفستو.
خب اگه مصداق پیدا نشه چیز رو رد کنه تا ناپذیر بشه که دیگه همون مصداق دنبایی میشه که
دارم میگم که این کار میکنه به نظر من این تفکر در توصیف استعاره درست داره عمل میکنه.
ببینید همین که شما مصداقی پیدا نکنید که اونو رد بکنه از لحاظ روشناختی تا ناپذیره و غیر علمی میشه. میشه همه مردم دنیا دنبای دارن یا ندارن؟ خب این افتاب ناپذیره، یعنی غیر علمی میشه از لحاظ نظریه پردازی.
چرا قربون من متوجه نمیشم؟
ببینید استاد
مثلا آدو به اضافه به دو مساویس با مجذور بتر که ابطال ناپذیره، پس برنامه‌ریزی حساب به درد نمیخوره.
همین بحث فکر کنم از خیر نهار بگذرم.
نه بابا در حد ساندویچ میدم بگو.
ببینید حتی من عموما این وقتا با این بیشی صحبت نکنم، ولی
اختیار داری
صحبت نهار شد ما تلف داریم. وقتی که ما میگیم استعاره، خود استعاره شما میفهمید که اونا دچار گسترش مفهومی شدن، خودی کلمه استعاره هم گسترش مفهومی پیدا کرد. مثلا وقتی که حتی یک فردی میخواد استعاره رو کار کنه باید بگه که من کدوم در باید، چون شما برمونده هر کلمه 10 تا معنی میتونه داشت، خب استعاره هم میتونه پس 10 تا معنی. یعنی در عالم نظری پردازی حرف آدم نباید بچرخه یه جای دیگه بیاد دقیقا خود حرف آدم رو زیر سوال ببره، یعنی حرف رو باید از اول تا آخر آدم یک آب طلایی یا آب مسی.
خب مطابق تعریفی که در کتاب از استعاره ارائه شده و مانیفست باش
نه البته الان من از اون بحث گذشتم
ولی ما همینطور باشه.
باشه تا شما بیبرید ببخشید البته اگه الان میخواید صحبت کنید.
نه همینه،
من میخوام دقیقا اونو پر کنم دیگه. حالا اگه به این استاد چون جمع شده، حالا یکی اون بحث اجازه دادن به خارجی هم ربطی به همین داره، چرا باید اجازه داد به خارجی ها؟ چون این هر کی در مورد استعاره صحبت کرده اول گفته که من به من چه ربطی داره من در مورد استعاره صحبت کنم، خب ربط خودش رو گفته. اول فرمالیست ها میان میگن آقا ادبیات چیست، میخواستن ادبیات رو تبیین کنن، گفتن ادبیات ادبیات. بعد حالا چه چیزی ادبیات رو میزدی؟ یه دفعه سر از استعاره در آوردن، بذار نگاه فرمالیست ها به این که ادبیات چیست تبیین گرا فنی اکسپلنیتوریه، ولی وقتی که از استعاره صحبت میکنن کارکرد گراست، یعنی میگن کارکرد استعاره حالا در ادبیات چیست. از اون ور امثال دیکاف و مثلا اینایی که استعاره رو اسطوره‌ای میگیرن، اینا اصلا سر از جامعه شناسی و اشروس و اینا در آوردن که خواستن تبیین ابتدایی از در واقع ساختارهای اجتماعی بکنن. یه دفعه دیدن که نظام اینها مبتنی بر یک سری کهن الگوهاست، بعد از دل اون یک نظریه استعاری در اومد، یعنی باز تبیینشون تو حوزه جامعه شناسی بود، ولی یه دفعه یک نظریه برای استعاره در لاکان میاد برفت بحث شناخت کودک رو در میاره. بعد یه دفعه میبینه که آره در نظام داده بزرگ و داده کوچک یه دفعه یک مثلا قانون در واقع میشه استعاره برای پدر، یعنی بعد از پدر برای کودک در واقع تبدیل میشه به قانون. از این ور لیکاف میاد بحث نشانه‌های نیمه نمادین رو مطرح میکنه، میگه اگر چیزی رو ما از لحاظ طبقه بندی مقوله‌ای زندگی تلقی کردیم و چیزی رو مرگ تلقی کردیم، مثل همون نظام قدرت اقلیتی اکثریت، این که همینجوری پشت سر هم ردیف میره که مثلا زن رو عموما در نظام نیمه نمادین در طبقه پایین قرار دادن، حالا با اون دیدگاه قدرتی فوکو، یعنی هر کدوم از اینها یه حوزه‌ای رو شروع کردن، بعد در ارتباط به اون حوزه به استعاره رسیدن، حالا یه دفعه نظریه در مورد استعاره، حالا اونایی که در مورد شناختی هم کار کردن. چرا اینجوریه؟ چون اصلا پدیده ها همینجوریان، یعنی همونجوری که شما فرمودید اصلا اسم و صفت و فعل اینا وجود ندارن، از لحاظ دیدگاه پدیده‌شناسی اصلا من و شما هم وجود نداره. چون استعاره چی؟ استعاره اصلا از لحاظ پدیده‌شناختی استعاره وجود خارجی نداره. الان چرا؟ چون مثلا این یک رفت دستمال خالیه، من این ورشو میبینم، شما این ورشو میبینید، من برای اینکه این پدیده رو کامل ببینم یا باید دور این بچرخم یا باید این ورش از شما بپرسم. تا موقعی که این دوتا زاویه دید رو کنار هم نذارم، من یک دستمال خالی کامل ندارم. لذا همیشه پدیده ناقص امکان داره این ورش اصلا تصویر شده که شده باشه، این ورش یه چیز نمیشه باشه. بالاخره من و شما دو چیزی میبینیم که اصلا هیچ جنبش منطبق بر هم نیست، ولی هر دو میگیم دستمال کاغذی. پس اینجا دستمال کاغذی، دستمال کاغذی که من میبینم یا دستمال کاغذی شما میبینید. لذا اینجا دیدگاه این مطرح میگه ما باید با هم گفتگو کنیم، شما زاویه دیدی خودتون رو بدید به من زاویه دید خودم بدم به شما، و در نهایت ما یه هولوگرام داشته باشیم از چی؟ از این پدیده. پس پدیده هیچ وقت برای من انسان نمیتونه مطلق بشه، لذا استعاره هم همینطوره. استعاره از دید کی؟ جورجانی و غیره اینا وقتی استعاره رو مثلا از موضوع صندوقی اشاره فهمیدم، من فهمیدم ذهنم روشن شد که استعاره شما به دلیل سبک‌شناسی نه. چرا؟ چون از اون زاویه توصیفی میایید و در واقع یک صورتگرایی به قول ریچارد آلن یک برساختگرایانی تو این وجود داره که مثلا با اون چیزی که استعاره مفهوم بلوز وقتی که شما میاد جسارتاً مثلا خود شما فهمیدید بینا گیر میدید، من متوجه شدم که این گیر دادن هم به خاطر اینه که شما فکر می‌کنید اون از استعاره شما حرف می‌زنه، در حالی که اون از استعاره خودشون حرف می‌زنه. و چه بسا حتی مثلا در بارت هم اون بحث کلیشه شدن و ایدئولوژیک شدن در واقع و نظام زیبایی شناختی هم ایدئولوژیک که میشه. حالا مثلا واقعا من توی این چیزای قبایل وقتی میچرخم اینم اسب آبی هم بعضی جاها اصلا از شیر بهتر بوده، یعنی که نظام زیبایی شناختی حتی این با اون استخوان دکتر در واقع خوب و بد رو تفکیک کردم و حالا من تو ذهنم چرخیدم گفتم احتمالاً اونم به فرض یه دیگه میگم خب در مادر بالاخره امکان داره اینقدر به بچه کار کرده که از تو شکم مادر اصلا این امکان داره خوب و بده در فطرتش رفته.
ببخشید اون اصلا مبنای آموزشی و تعلیمی نداره، این مبنای ردشناسی.
متوجه شدم یعنی خواستم بگم این هم که من میگم باز با اون متفاوته. ببینید لذا حتما ما باید وقتی که از این صحبت میکنیم اون پیشنه رو صحبت درست دو روشناسی رو رعایت کنیم، یعنی ما واقعا نمیتونیم غربی ها رو نادیده بگیریم، چون استعاره مثلا ترنس هاوکس هم یک کتاب استعاره داره و همه اینها مثلا در مورد استعاره صحبت کردن. ما ادبیاتی هم فقط استفاده کننده اینا هم، یعنی ما نظری پردازی در حوزه استعاره نداریم. چرا؟ چون کار ما اصلا استفاده کردن از این نظریه ها و دلیل اینه که تو جلسات زبانشناسی هم اصلا ادبیاتی رو دعوت نمی‌کنن، چون اونها قرار نیست که از ما استفاده کنن و ما مثل پزشکی میمونیم که از همه رشته‌های دیگه استفاده می‌کنن و هیچ وقت در واقع اونها دهنده نیستن به رشته‌های دیگه پردازی. جمع اینها در واقع من به اینجا خواستم برسم که اگر نظریه پردازانه پیش میرفت باید دونه دونه این مفهوم‌ها مشخص میشد که آیا من این مفهومی که به کار برم، چون آقا استاد استعاره رو به همون مفهومی که گفتن مبتنی بر جمله و جمله هم باید ربط داشته باشه، انسان مثل مرغ چشم دارد گزاره تشبیه نیست، گزاره تشبیه اصل داره، یعنی فعلش فعل ربطیه، فعل تام نیست، مثلا اون چیزی که آقای دکتر هم گفتن در واقع خیلی با اون تطبیق نمی‌کرد، یعنی بعد نشونه. وقتی نظریه پردازی باشه یک بار روش‌شناسی رعایت بشه. روش‌شناسی هم استاد الان ماری اوناست. یعنی خانه‌ها شما باید بگید توپری هستید یا مثلا روش‌شناسیتون ساختگراست یا پس از ساختگراست، بالاخره اینو تداوم میده. دوم هم این که تفاوت مثلا مفاهیم من با مفاهیمی که دیگران به کار بردن چیه؟ شما اون که اصلا چرا واقعا من به استاره میپردازم؟
خب ایشون همه اینا گفتن روش‌شناسی ساختگراست. همه اینا گفتن توی کتاب.
خب روش‌شناسی که وقتی ساختگراست میگه مثلا به اون استعاره‌ای که فلان کس از یک زاویه غیر ساختگرا میگه، وقتی ما میگیم این اشتباه میکنه، اون مثلا روشش فرق میکنه. یعنی یا باید من مثلا اول بیام روش اون فرد رو نقد بکنم و بگم آقا اصلا تو روشت غلطه، بنابراین از بیخ غلطه. یعنی وقتی اون طرف روشش غلطه، ما چه نقدی میتونیم بهش داشته باشیم؟
دوستانم شما کتاب رو خوندی؟
دقیقاً نقد من همین که اول کاش به شما می‌فرمودن که شما دیدگاهتون رو بفرمایید، چون الان شد نقد کتاب. نقد کتاب هم ما کتاب
نخوندی. بله. یه کاری بکن. کتاب رو بخون، بعد یه جلسه ای من واقعا بهت نهار میدم، بیاییم بریم با هم دیگه یه بحثی بکنیم، ولی الان فایده نداره چون نمیدونی که من چیا رو اون تو گفتم، شاید هم چیز بشه تو به من نهار بدی، چی میدونه؟ بالاخره ما که نمیتونیم ایجاد ارتباط بکنیم بر اساس هر کی پدیده خود رو در داره دیگه، حداقل میتونیم ما هم دیگه نهار بخوریم هر کی پدیده خود رو، ولی کتاب رو بخوشت یه مقداری کمک کنه.
آره خب چون من در واقع هر چه بافتی که شما فهمیدید در نظر گرفتم، یه بافتی که حرف من چیه، یه بافتی این که در واقع از اول فکر میکنم شما اعتماد چه خواهید گفت. چون عموما با شخصیت بزرگ نمیشه صحبت کرد.
خب بزرگ چیه با؟
عموما در این درباره
هش با پوست منو کند دیگه
و شما هم با یه جمعه کندی دیگه گفتید در واقع اصلا اینا کتاب در بیشتر.
نه بابای هم بچه خودم یه هم. خب بریم دیگه.
ببخشید اگر اجازه بفرمایید آیه، من حسابی میکنم فرصت اندک اگر اجازه بدین جلسه تمام کنیم. من حسابی میکنم از دوستانی که بله شاید در جلسه دیگه به این بحث ها پرداخته شه، در جواب آیه دکتر حاتفی من ابتدای جلسه عرض کردم که جلسه نامش نقد و بررسی بود، بیشتر تاکید بر بررسی بود، اما بهانه ای بود برای اینکه دوستانی از رشته ادبیات و از رشته زبانشناسی دور هم جمع بشن و بیشتر فرصتی باشه برای اینکه دیدگاه ها بیان بشه، و برای من به شخص فرصتی بود، فرصت مقتنایی بود که چیزهای بیاموزم از استادان خودم. امیدوارم که این جلسه بله چشم هستن، امیدوارم این جلسه آغاز جلساتی باشه برای تبادل نظر و بیان دیدگاه استادان بزرگوار از هر دو رشته زبانشناسی و ادبیات. من فکر میکنم بسیار لازم هست برای اینکه هم ما بفهمیم دوستان زبانشناس دقیق چی میگن و هم دوستان زبانشناس بتونن توضیح بدن که در کتاب‌ها خلاصه چه می‌گذرد. گاهی وقتا من احساس می‌کنم که تفاوت در اصل معنای اصطلاحات و واژگان باعث شده که دیدگاه‌های متفاوتی هم ایجاد بشه. امیدوارم جلسات دیگری باشه، دوستان تشریف بیارن و فرصتی برای تبادل نظر باشه. پیش از این که مراسم تمام بشه لازمه که دعوت کنم از دوستان ساعت 2 در سالن حکمت مراسمی برای بزرگداشت مقام شاعر بزرگ فردوسی برگزار میشه. امیدوارم که دوستان تشریف بیارن، خوشحال میشیم که از حضور دوستان بهره ببریم. سپاسگزارم از همه دوستان، از همه استادان، به ویژه از آقای دکتر صفوی که قبول زحمت کردن، من جسارت کردم و نام نقد رو در این جلسه گذاشتم. در خدمت شما هستم.